وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با عرض سلام خدمت سروران محترم، برای اینکه روشن بشه ما دنبال اثبات چه ادعایی هستیم، طبق قراری که شد ما اجمالاً روشن رو خواهیم بکنیم در قدم اول که اون چیزی که در صدر اثباتش هستیم این هست و به انظار دیگران فعلا توجهی نداریم، و بعدم براش برهانهایی که مورد نظره ارائه خواهیم کرد و مورد بحث واقع میشه. در توضیح ادعا یک تاریخچه ای از بحث وحدت و کثرت وجود و انظاری که در اینجا هست ارائه خواهم کرد. در مورد کثرت و وحدت وجود یک دیدگاه، دیدگاه معروف مشایینه که قائلم که حقایق وجودیه حقایق متباینه است، به تباین کامل، یعنی هر وجودی برای خودش یک حقیقت و یک ذات نفس خودش داره، به طوری که اگر خواستی او رو تعریف کنی اون تعریف فقط همون یه مورد رو میگیره، در جای دیگه این تعریف حدی و حقیقیه وجود الف به کار نمیره، چون وجود ب به تمام ذاته با وجود الف متباینه. نهایت یک عنوان عرضی بیرونی انتزاعی بر همه اینا صدق کنه که اون اصلا کاری به هویت و حقیقت اینها نداره. بنابراین به ازای هر وجودی در جهان هستی ما یک حقیقت خاصی داریم، وجود الف، وجود ب، وجود جیم، الاخر هر کدوم تکثر دارند از هم دیگه، تمایز دارند از هم دیگه و معیار تمایزشون هم حقیقتشونه. این یک دیدگاه که به مشایین نسبت داده میشه. حالا البته در اینکه این نسبت درسته نادرسته بحث گفتگوهایی هست اجمالا، ولی حداقل به عنوان یک احتمال قابل طرح وجود داره. خب این یک دیدگاه مربوط به مشایان. از دیدگاه مشایان چه بیایی کنار، بقیه به نوعی همه به وحدت حقایق وجودی اعتراف دارن، یعنی وجودات اینجا اونجا میگن دارای یک حقیقته و اگر بنابراین تعریفی ارائه بشه، تعریف حدی، همه رو باید با یک تعریف کنی، برخلاف اون دیدگاه قبلی. خب اینا وقت اقسامی دارن، خود اینها همه یکسان نظر ندارن، تا این جامعه با هم مشترکن، ولی این اقسامی داره، مثلا انظاری داره. یه دیگه میگن که در عین این که وجود حقیقت واحدیه، این حقیقت واحد مصادیق متعددی داره، مصداقهای متعددی داره، یه مصداقش مثلا خدا، یه مصداقش انسان، یه مصداقش عصر و برو تا آخر. این دیدگاه دیگری که اینجا هست. بعد خود این دیدگاه به صورت‌های مختلفی ممکنه که تقسیم بشه. آیا اون حقیقت وجود که شما یک معنای واحد میگیری یک معنای واحد، واحد تشکیکیه یا نه واحد متواتیه؟ اینجا ممکنه که دیدگاه هاتی باشه مختلف باشه. اگر تشکیکیه، تشکیکیه در حد مفهومه که به خارج سرایت نمی کنه، یا نه تشکیک در متن واقعه. خب به حکمای فرس و حکمای ایران باستان این نسبت داده شده، حالا درست یا نادرست خیلی نمیخوام توش بحث بکنیم، که میگن اونها حقیقت وجود ما یک حقیقت میگیریم، ولی در حد تشکیک مفهومی برای این حقیقت واحد ما تشکیک قائل هستیم. خود مفهوم را مشکک میگیرن، تشکیک را به متن واقع بیرونی سرایت نمیدن. میگن بله شما مفهوم زید را، وجود زید را با وجود امر را و وجود خدا را وقتی آورد تو ذهن، تو حمل مفهوم وجود بر وجوداتی که تو ذهن شما ازش تصوری داری، این حملش علی‌السویه نیست، به صورت تشکیکیه. خب یه عده اینطوره که میگم در فلسفه صدرایی تشکیک پذیرفته میشه، ولی این تشکیک میره تو متن خارج، یعنی اون حقیقت یکگانه در متن واقع افرادی دارد، مصادیقی دارد، ولی این مصادیق همه رتبه های متفاوت یک وجود واحده. یعنی همطور که یک حقیقت تو خارج بدانیم، در خارج یک واقعیت هم بیشتر نداریم، منتها این یک واقعیت یه اوجی داره که وجود حق، یه حزیزی داره که مثلا هیولا یا وجود رابط حالا یه چیزی، و یه مراتبی هم بین این دو اوج و حزیز وجود داره که فی الواقع یک تشکیک عینی ایشون طرح کرد. پس بنابراین رو دیدگاه فلسفه صدرایی وجود یک حقیقت یک گونه است، گونگیش حقیقتش یکی بیشتر نیست، به صورت که تعریف که خواستی بکنی سر تا پای هستی را یک تعریف براش وارد کرد، و این یک حقیقت یک گونه یک واقعیت یگانه هم داره، یک واقعیت تو کل هستی، اما این یک واقعیت یگانه اوج و عزیز و شدید و ضعیف و مراتب متوسط داره تو متن واقع، که اوجش وجود هست، بقیه مراتب هم که مربوط به حقایق امکان. این هم تقریبا دو تا دیدگاه، یکی دیدگاهی که مربوط به حکمای ایران باستانه که تشکیک تو متن خارج نمی‌برن، ولی در دیدگاه صدرایی تشکیک تو متن واقع هست، و تو متن واقع در عین اینکه وجود متعدد است یک واقعیت هست، و کثرت به وحدت باید برگرده تو حقیقت تشکیک. این هم دو تا دیدگاه که با اون دیدگاه قبلی ما هم رفته، سه دیدگاه. و اما دیدگاه دیگر اینجا هست که به عرفا مربوطه. عرفا میگن که آقا حقیقت وجود نه به حسب ذاتش، ماهیتش، حقیقتش یا هر تعبیر دیگری که بخوای بگویی تکثر و تعدد داره، چنانچه که مشیایی ها میگفتن هر وجودی برای خودش یه حقیقت خاص خودش داره، به صورتی که میخواستی تعریف کنی برای اون تعریف فقط یه مصداق بیشتر نداشتیم، همونیست که مثلا بهش اشاره میکنم. در دیدگاه عرفانی این مسئله منتفیه، وجود یک حقیقت بیشتر نیست به حسب اصل حقیقتش، یک حقیقتی، یک سنخه، و اگر هم برفرض کثرتی باشه همه کثرات او باز باید با یک تعریف بشه. خب این پس بنابراین تا اینجا عارف میگه حقیقت وجود تکثر به حسب ماهیت، چیستی، حقیقت یا هر تعبیر دیگری بخوای نداره. اما بحثان واقعیتش چی؟ برخلاف دیدگاه قبلی که همه اونها واقعیت های هستی را هم متعدد می دونستن، این ها میگن یک واقعیت بیشتر نیست برای حقیقت هستی. این یک واقعیت را تو فلسفه صدرایی هم یگانگیش پذیرفته بودن. منتهاش فرقش اینجا با اونجا چیه؟ در فلسفه صدرایی میگه این یک واقعیت یگانه و یکگونه مراتب عالی و دانی و متوسط داره، اما در دیدگاه ناب عرفانی همین تکثر تشکیکی هم از متن هستی مرتفعه، یعنی حقیقت هستی یکی به حسب سنخ ذاتش بیشتر نیست، یک واقعیت هم بیشتر ما نداریم برای این حقیقت، یعنی این ذات مصادیق متعدد نداره، پس یک حقیقت یک گونه و واقعیت یک گونه است بدون این که اختلاف مرتبه‌ای برای او باشه یا اوج و حضیزی برای او باشه، عالی و دانی برای او باشه، اینها تو خود متن هستی راه نداره. و اما بقیه چیزایی که ما عنوان موجودیت براش در نظر گرفتیم به حسب اطلاقات عرفی و اونها رو موجود میدانیم، اینا فقط در حد اینکه موجود نما باشند برای ما بوی وجود پیدا میکنند، یعنی موجود بلعرزند. موجودیت را اگر به اونها نسبت دادیم، اسناد موجودیت به ماسوای اون حقیقت هستی اسناد بلعرزه، وصفیه که به دقت فلسفی مال یه همچین موضوعی نیست، ولی ما به حساب به اصطلاح باب مجازات که یک انگیزه های عقلایی در کنارش هست، این مجازات را به لحاظ اون انگیزه های عقلایی خلاصه مورد نیاز در جامعه انسانی برای ماسوای ذات هستی به کار میبریم، ولی موجود حقیقی نیستن. در حد اینکه موجود نما باشن، چهره موجودیت وجود را نشون میدن، اما خودشون موجود حقیقی نیستن. نظیر مثال بخوای مثال عرفی بزنی، مثل اینه که جناب عالی وایسی جلوی آینه، خب هرچی نگاه بکنه ازش یکی سوال بکنه آقا این چیه که تو آینه میبینی، میگه مثلا آقای زیده، ولی که زید نیست واقعا، که این صورتی از زیده، او را داره نشون میده، ولی خود او که نیستیه، خود او اینه که جلویش آیستاده، تو محیط خارج از آینه آیستاده. در همین حد برای ما سوای ذات وجود اینها شیئیت به این صورت قائلن. اون چیزی که عرفا میگن اینه، و ما هم اون چیزی که میخوام اثبات بکنیم با ادله‌ای که در نظر داریم همین دیدگاه اخیره، که آقا حقیقت هستی، همون حقیقت لا به شرط مقسمی، نه این که حتی لا به شرطیت برای او چی باشه؟ قید باشه. حقیقت لا به شرطی هستی این هیچ تکثری نداره، نه تکثره به حسب سنخ ذاتش که مشایان قائلن، نه تکثره به حسب مصداق که تو فلسفه های دیگر به نوعی همشون معتقدن که اون حقیقت هستی، میگن حتی اگه یک حقیقته ولی مصادیق متعدد داره، نه تکثره به حسب اختلاف رتبه که بگوی درسته یک حقیقته یک واقعیته، اما رتبه بالا و پایین و متوسط تو این حقیقت واحد هست. یعنی این دیدگاه تشکی چیه تو متن واقع مثال بخوای براش بزنی، مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما یک شعاع نوری را از مثلا یه روزنه ای در نظر بگیری که از خورشید تا زمین میرسه، وقتی از شما سوال میکنن این چیه، خب میگن یک حقیقته، همون حقیقت نوره. چند تا شعاع نوریه؟ میگن یک شعاع نوریه از یک روزنه خیلی ریز مثلا از اونجا تا اینجا رسیده. اما این یک شعاع نوری واحد اون مراحلی که نزدیک به منبع نوریه خیلی قوی تر است تا اینکه این حالا به ما در کره زمین میرسه، قوت و ضعف داره، مراتب اشد و اضعف و متوسطات داره. دیدگاه صدرایی اینطوره که میگه، اما عارف میگه که نه، شما در حقیقت یک وجود بیشتر نداری، این یک وجود یک مصداق هم بیشتر نداره و این یک مصداق هم اختلاف تشکیکی هم چی؟ که یا عالی یا دانی متوسطاتی داشته باشه چی؟ نداره. پس تا این جای بحث روشن شد که عارف چی میخواد بگه؟ یه نکته دیگری که اینجا در واقع باید مطرح کنیم که حالا تو بحثای بعد در اثبات مورد توجه واقع میشه، ولی خب اینجا باید روشن بشه که مراد چیه، اینه که حالا مصداق این حقیقت وجود چیه هم تو این بحث مدخلیت نداره. نظیر اون برهانی که مرحوم علامه طباطبایی برای اثبات وجود حق میارن که تکیه میکنن بر چی؟ الواقعیت، یعنی واقعیت صرف نظر از اینکه مطابقه به ذاتش چی باشه، وجود باشه اونطور که تو فلسفه صدرایی میگن، یا چی؟ ماهیت باشه چنانکه که در بعضی از فلسفه های دیگه گفته شده. اون برای ما باز در اینجا مهم نی. وقتی میگم هستی، این که حالا هستی واقعا چیه و در واقع مطابق به ذاتش برای ما چی باشه، تو این بحث، تو بحثی که خواهیم کرد، مدخلیتی نداره. ما در واقع هستی را تو این بیانمون و در ادعامون همون میدونیم که نقیض عدم است، همون که چی؟ نقیض عدم است. حالا اینی که نقیض عدم است مطابق به ذاتش وجود باشه، وجودی که در مقابل ماهیاتیه که در فلسفه صدرایی اصالت رو به او میده، یا نه یه واقعیتی یه چیز دیگری مطابق به ذات دیگری نظیر ماهیات داشته باشه. او البته تو این دوتا دیدگاه ما اون دیدگاه صدرایی ترجیح میکنیم، ولی میخوام بگم این بحث ما از نظر دعوا و ادله‌ای که بعد خواهیم آورد مبتنی بر این نیست، حداقل تو بحث از برخی از برهان‌ها به این که حالا مطابق به ذاتش در بر اساس بحث‌های اصالت وجود یا مقابلش اصالت ماهیت چی باشه، اون مطابق به ذاتش در ادعای ما فعلا فرق می‌کنه. تو ادله‌ای هم که خواهیم آورد حداقل بسیاری از اونها دخالتی نداره، دیگه حالا یه موارد خاصی که حالا اونو باید جدا بحث کنیم. پس بنابراین ادعا تا اینجا روشن شد که ما چی رو میخوایم اثبات کنیم. ما همین دیدگاه رو میخوایم اثبات کنیم، یعنی میخوایم ثابت کنیم حتی اگر عارف هم به این نظر معتقد نباشه، این نظر نظر قابل قبولیه و برهان داره. یعنی میخوام اینا تذکر بدم که ما حالا اینجا بحث اصلیمون هم با جناب آقای سبحانی نیست که حالا عارف اینا گفته یا نگفته. با البته میگم عارف اینا گفته و به همین بیان که عرض کردیم گم عرفا اینا نظر دارن، ولی این کسی حتی بگه چه نه آقا هیچ عارفی هم حرف نزده، ما میگم باشه با این در اینجا با شما نزایی نداریم که عارف اینا گفته یه نگفته، ولی میخوام بگم این ادعا را میتونیم با قرآن اثبات کنیم چه عارف گفته باشد چه نگفته باشد. این دعوای ماست تا حالا ان شاء الله تا مرحله بعد ببینیم چی میشه.
جزاكم الله خیر. خب از آقای اشاقی فرمودن که محل بحثشون رو و تبیین رو تحریر کردن. از آقای سبحانی بفرمید اگر انتقادی هستش نسبت بهش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
سیما بقیة الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه شریف. عرض تشکر داریم از حضار محترم که لطف فرمودن و در جلسه حضور به هم رسوندن. اساتید معظمی که در جلسه حضور دارن و همینطور عرض تشکر ویژه داریم از جناب استاد اشاقی که پذیرفتند و در این نشست حضور به هم رسوندن. انشاءالله با ادامه این جلسه و این جلسات و پر رونق شدن بحث‌های دقیق علمی در سطح حوزه فضاهای جدیدی فراروی محققان جوان ما گشوده بشه و انشاءالله طلاب دانشجویان ورزیده در این میدانهای مباحث عقلی بیشتر و عمیق‌تر حضور پیدا کنند. حتی پیشا پیش من عرض میخوام چون نمیدار سلام گرفته ممکن اذیتتون کنه و اصفایی. همطور که اشاره فرمودن بحث رابطه بین نظریه عرفانی و فلسفی یک خط و مرز روشن و واضحی داره و بحث این جلسه ما بس در همین تمایزاتی است که در دیدگاه عرفانی وجود داره، تقریری که فرمودند از نظریه عارفان، و میخوایم بحث کنیم که آیا عارفان بر این مدعای خودشون، بر تمایز دیدگاه خودشون از دیدگاه فلاسفه یا دیدگاه متکلمان برهانی دارند یا ندارند. همونطور که اشاره کردن اگر بخوام یک خیلی خلاصه تفاوت بگذاریم بین دیدگاه عرفانی و دیدگاه فلسفی، باید این گونه بگیم که غیر عارفان جهان بیرون رو، هرچی که در واقعیت وجود داره رو متکثر می دانند به حقیقت تکثر، ولی معتقدن ما در عالم خارج با وجودات و موجودات مختلف سر و کار داریم. حالا این کثرت گاهی اوقات کثرت وجودیست، کثرت ماهویست، به تعابیر مختلف اون مهم نیست. یک طرف این جبهه متکلمان فیلسوفان در تاریخ هستند، عارفان به خصوص از زمان ابن عربی که حالا تبیینه نظریه عرفانی رو کرده، ادعا دارند که نه، جهان بیرون، همه جهان بیرون یک واقعیت است. اولا اونم نه یک واحد سنخی یا یک گونه از وجود، نه، یک واحد شخصی است، یک تک وجود است در کل نظام هستی. هرچه بیرون است، واقعیت بیرون سراسر یک واحد شخصی است. این واحد شخصی بسیط است، واجب است، انحصاراً همو وجود دارد و حقیقت دارد، و البته کسرات هم وجود دارند، اما کسرات در نفس واقعیت و در نفس وجود دخالتی نمی کنند. با این تفاوت عارفان دو بار رو بر دوش می گیرند که اثبات کنند. بار نخست این است که ثابت کنند که اون چیزی که در عالم خارج وجود دارد یک وجود واحدی است که همون وجود لا به شرط مقسمی است. وقتی ما وجود رو تقسیم میکنیم، به اقسامی تقسیم میکنیم، یا قیدش میزنیم به اشیا، یا لا به شرط از این اشیا میبینیم، و یا اینکه حتی قید به اطلاق بذاریم، بگیم وجود مطلق. عارفان هیچ کدام از اینا رو قبول ندارن، نه قائل به وجود مقیدن، نه قائل به وجود به شرط الله هستن، و نه قائل وجود مطلقن، به معنای که وجود مقید است به اطلاق، اینم قبول ندارن. بلکه معتقدن در عالم خارج ما یک وجود داریم و اون وجود لا به شرط مقسمی است، آبی از هر گونه تعین و تخصص. خب عارفان این رو باید ثابت کنن که تو بحث بعدی میرسیم ادله رو بررسی میکنیم، الان کار نداره. دومین نکته ای که باید ثابت کنن این است که کسرات در خارج وجود داره. ببینید در اینجا گاهی اوقات میگیم عرفان، تصوف، منظور از عرفان به قول آیون جهله صوفی هستن. جهله صوفی گاهی اوقات گفتن وحدت مطلق، گاهی اوقات گفتن کسرت مطلق، یا گفتن در خارج وحدت وجود دارد هیچ گونه کسرتی نیست، گاهی اوقات گفتن کل کسرات عالم رو هم رفته میشه اون واحد شخصی. اینا که محل کلام نیست. محل کلام نظریه عرفای شامخین هست که جناب استاد هم از این نظریه در اثرشون رو در اینجا دفاع میکنن. عرفای شامخین معتقدن که درست است که واقعیت خارج فقط مطابق مفهوم وجود است به معنای وجود لا به شرط مقسمی، اما در این حال کسرات هم حقیقتی دارند، حظی از حقیقت دارند، مؤثرند، تمایز دارند، تأثیر و تأثری در بین اونها قابل ملاحظه هست، اما هیچ کدام از این کسرات، هیچ کدام از این تأثیر و تأثرات غیر از همون وجود لا به شرط مقسمی نیست. این مدعای عرفانی است. یعنی عارف دو ادعا می کند که فیلسوف قبول نداره. فیلسوفان وجود لا به شرط مقسمی رو قبول ندارن، میگن وجود لا به شرط مقسمی یه مفهومه. یعنی چی؟ یه چیزی است که مقید به هیچ چیزی نیست. وجودی که هیچ قید و تعینی ندارد کجا وجود داره؟ این فقط تو ذهن. اما عارف میگه اتفاقا همین همه حقیقت خارجی است. و نکته دومی که فیلسوفان در طول تاریخ نپذیرفتن این است که ما بپذیریم کسرت و تأثیرات اون رو مثل تمایز و تأثیر و تأثر، در این حالی کسرت هم انکار کنیم، بگیم کسرت هم تو کیان وجود اصلا نیست. میگه اگر چیزی هست، کسراتی هست، تمایزی هست، این تمایز تو ناحیه عدم که نیست، با تو ناحیه وجود باشد. این ادعا که ما چیزی داریم که صاحب تأثیرات است اما در این حال در ناحیه وجود نیست، این رو فیلسوفان قبول ندارن. من در این نوبت اول میخوام دو تا اشکال به این بحث داشته باشم. اشکال اولم اشکال روشی است، یعنی در واقع میخوام یه جوری نقد کنم این فرایندی که ما در تاریخ در بحث وحدت شخصی وجود داشتیم، ببینیم آیا اساساً این روش به سرانجامی میرسد یا نمیرسد. این رو خیلی اصرار ندارم، اگر استادم نظرشون نبود ایشون هم پاسخ ندن. اشکال دومم به این تقریر هست، یا میخوام بگم اساساً این تقریر از
اشکال اول چی شو؟
عرض میکنم، هنوز عرض نکردم. اشکالم اشکال روشی است که میخوام بگم آیا اساساً اثبات وحدت شخصیه وجود با این تعریف قول عرفای شامخین به سرانجام میرسه از طریق برهان یا نه؟ آیا ادعای عارفان رو باید در شهودات پیدا کرد یا میتوان از خارج شهود آورد، در تبیین‌های عقلی هم جایگاهی برش قائل شد، دلیل آورد، محاجه کرد و چیزی رو ثابت کرد؟ اشکال اولمه، توضیح میدم. اشکال دومم میخوام وارد بشم بگم اساساً چنین تصویری از عالم واقع معقول نیست تا قرار باشه ما برش برهانی اقامه بکنیم یا برهانی اقامه نکنیم. خود تصویر فی حد ذاته مستلزم تناقضی است که از این تناقض هم بیرون نمیاد. اشکال اولم چیه؟ ببینید تاریخ تفکر بشر 3000 سال است، 5000 سال است، نمیدونم، تا به امروز که فیلسوفان قلم میزنن، یعنی حکمت متعالیه آمده، شارحان او آمدن در ذیل او بحث کردن و حتی تلاش کردن در این مسیر، در این دوره اخیر و حتی در دوره میانه خودشونو به عارفان نزدیک کنن، ذوق و تعلق درست کنن، وحدت تشکیلی درست کنن، وحدت تشکیلی یه جور برگردونن. تمام فیلسوفان در تاریخ نتوانستند چیزی به نام وحدت وجود لابشرط مقصدی اثبات هیچ کنه. یعنی تمام تاریخ معطل ابن عربی بوده است که ظهور کنه وحدت شخصی وجود رو مطرح کنه، تازه خودشم دلیل نیاره، شارحان او تلاش کنن برای چنین مدعای شهودی دلیل اقامه کنن، پشت سر هم دلیل اقامه کردن، یکی پس از دیگری هیچ کدوم موفق نبوده. ما حدود 10 دلیل برای وحدت شخصی وجود در آوردیم، همه اینا مشکل دارن. استاد بزرگوار حاجی جوادی در درس‌های تمهید به تفصیل وارد این ادله شدن، از همه کتب عرفان نظری ایشون فرمودن کل ادله عرفان نظری 7 7 رو یکی یکی نقد کردن، فرمودن هر 7 باطله، یا خلط مفهوم به مصداق که مفهوم رو واقع پنداشته، یا خلط بین حمله اولی و حمله شایع صناعی هست، یا مصادره مطلوبه، هیچ کدوم فایده نداره. ایشون فرمودن در تمام ادله که بر وحدت شخصی وجود اقامه شده است فقط ما یه دلیل داریم، اونم اون دلیل رو ایشون استیاد میکنن، یه کمی هم خیال ما راحت میکنن، میفهمی از باب تعلیم نیست، تبیینه، تنبیه، یعنی خیلی هم دنبال برهان ظاهرن توش نباید بگردیم. اون دلیل چیه؟ نظریه علامه تقریر علامه طباطبایی است در بحث برهان صدیقی، چون معروف های لازمان شد مطرحش میکنه، بیدیم از پیه اصلا برهان در میاد یا نه. من سوالم این است، حالا بعد از اینها به هر حال اساتید بزرگوار تلاش کردن، جای عشاقی زحمت کشیدن، باید اینا رو واقعا قد دانست، کسانی که عمر میگذارن تحلیل میکنن، حرف گذشتگان رو میخونن، سعی میکنن رأی جدید بدن، ما باید در حوزه استقبال کنیم از این آرا. به هر حال جنب و جوش علمی ما مرهون همین رأی های تازه است. ولی من سوالم اینه، شما بعد از این مدت که عقلای عالم آمدن از فیلسوفان، هیچ کدام وحدت شخصی رو قائل نشدن، ابن عربی آمده با شهود خودش عقلا رو بیدار کرده، گفته ای عاقلان اشتباه دارید میکنید، عقلا آمدن بر سر سفره ابن عربی نشستن برهان اقامه کردن، بزرگان معاصر ما که در عرفان درجه اول هستن گفتن هیچ کدام این برهان ها ثواب نیست. استاد بزرگوار ما آجای عشاقی هم چند تا برهان اضافه کردن، این برهان ها رو در 59 جلسه با آجای فیاضی بحث کردن، تو اینجا نوشتن، آخرم نتونستن آجای فیاضی رو راضی کنن که ما چیزی به نام وحدت شخصی وجود رو میتونیم برهانی کنیم. آجای فیاضی رو همه ما میشناسیم، هم فلسفه میداند، هم عرفان میداند، هم دقت عقلی دارد، هم اهل انصاف هست و هم در 90% در مبانی مشترکه. حالا من تو بحث ادله خواهم گفت، من از همون اول نشان خواهم داد که اصلا مبانی که در اینجا وجود داره مشکل داره، نه ایشون پذیرفتن. من سوالم این است، نظریه وحدت شخصی وجود که بعد از این مدت نتوانست برهان پیدا کنه، بعد از 59 جلسه ما نتوانستیم با جای فیاضی نشون بدیم که واقعا بر وحدت شخصی میشه برهان آورد، این روش به کجا می انجامه؟ یعنی قرار است ما با بحث برهان بر وحدت شخصی کجا رو بگیریم؟ من واقعا مشکل دارم با این. ببینید شما در ابتدای این کتاب استاد بزرگوار جای عشاقی فرمودن تمام اون چیزی که فلاسفه در طول تاریخ گفتن، حتی ملا صدرا، حتی شارحانش تا الان، فرمودن بر پایه 2 اعتقاد موهوم با همین تعبیر بنا شده، اینکه هستی حکم میپذیرد، هستی کثرت داره، یعنی کثرت وجود. اگر همه عقلای عالم این مقدار رو نفهمیدن که این وجوده وحدت داره، لابشرط مقسمی است، هیچ گونه کثرت درش راه نیست، و شما تعبیر میکنید در مقدمه که همه اینا شبه فلسفه و تنها فلسفه فلسفه ایست که بر اساس وحدت شخصی وجود بنا شده، وحدت شخصی وجودم الی یوم هازا حداقل اساتید ما و شما مال بحث میکنیم تا اساتیدمون با این مشکلات در برهان وجود داره، من به لحاظ روشی اشکال دارم، میگم چه اصراری داریم
اگر چیزی عارفان ادعا میکنن ما در محل شهود میابیم و به شهود خودشون تاکید میکنن و حتی کسی مانند ابن عربی هرگز در سند استدلال بر نیامده و هر چی گفته بیان شهودات خودشه. شارحان بعدی آمدن گفتن حالا بیان حرف ابن عربی را هم یه جوری عقلانی کنیم. وقتی یه حرف در طول تاریخ از سوی عقلای عالم، همه عقلای عالم و حکیمان و فیلسوفان برهان پیدا نکرده، ما چرا وقت خودمون تلف کنیم دوباره یه برهانی بیاریم که به همون اشکالات گذشته دوچار هست و این بس فیتسلسل؟ اگر عارفان ادعا میکنن که ما شهود داریم و در شهود اون وحدت رو یافتیم، هنی الله راه خودشون نشون میدن، دیگران هم بزنا تبعیت میکنن، یا به اون شهود میرسن یا به اون شهود نمیرسن. اما اینکه بخوایم یه حرفی که وقتی با لباس عقل درش میاریم توش حالا عرض میکنیم تناقض ابهام مغالطه است، چه دایی برای نکته داریم؟ این بناز روشی عرض کردم، حالی ممکنه این قسمت رو حاجای اشاقی نخواهم بپردازن، من مهم نیست، من از در خودم برای دوستان جوانم عرض میکنم، معتقدم این مسیر کسی بحث تاریخی این بحث رو دنبال کنه و ادله رو بررسی کنه باید مایوس باشد از این که حرفی به نام وحدت شخصیه که تقریر شد رو بشه اثبات کرده برش برهان آورد. یه نکته که بگیم همه فلسفه، همه کلام شبه فلسفه است، ما یه فلسفه داریم، فلسفه هم تو اصل اولیش برهان نداره، دلیل نداره که بس. اما به لحاظ محتوا و نقد بر مدعا، ببینید شما در مدعایی که فرمودید هم توی که در این کتاب هم آمده و به خوبی هم اشاره فرمودید، خیلی تفاوتی با همون نظریه عرفان مصطلح نداره، ولی عرفای شامخی سه تا مقدمه این استدلال داره، یعنی این بیان داره، عذر میخوام، این تقریر محتوای وحدت شخصی وجود سه تا مقدمه داره. مقدمه اول این است که وجود در مقابل عدم، تجربه فرمایید، وجود در مقابل عدمه، یعنی هرچه ما از وجود سخن میگیم مقابلش نیست است، نیست حقیقی است. یک. دو، وجود یک امر واحد بسیطی است که درش هیچ گونه کثرتی راه ندارد، هیچ گونه کثرت، نه به حیثیت تغییری، نه به حیثیت تغییری، نه کثرت ماهوی، نه کثرت وجودی، توی وجود لابشرط هیچ گونه کثرتی راه نداره. وجود مقابل عدم هست، این وجودم سراسر یک امر واحد بسیطی است که حتی مقید به اطلاق هم نمیشه، حتی تقید به اطلاق هم نمیخوره. و اینم دو. سه، در عالم خارج کثرت واقعیت دارد، واقعیت دارد یعنی تأثیر داره، یعنی این و اون داریم، من و شما داریم، تأثیر و تأثیر داریم، طبیعت و ماده و عقل و نفس داریم، اینا هم هست. خب سوال ما اینه، این سخن هم امتناع ارتفاع نقیزه شاهده شاملش میشه، هم امتناع اجتماع نقیزه هستانی. در این کتاب از ابتدا اولین بحثی که مطرح کردی بحث اثبات امتناع ارتفاع نقیزه و نظر همه فلاسفه را هم با همین اثرت کردی. حتی جالبه اینجا هم آمدید که برای امتناع ارتفاع نقیزه استدلال هم کردید، فهمیدی یا امتناع ارتفاع نقیزه ضروریه، اما در این حال میشه یه بیان استدلالی هم براش داشت. بسیار خوب، میگیم امتناع ارتفاع نقیزه، من میگم وحدت شخصی وجود بیش از وحدت تشکیکی وجود شما ادعا کردید مشمول امتناع ارتفاع نقیزه. شما میفرمایید وجود در مقابل عدم است، کثرت وجود نیست، در این حال کثرت واقعیت داره. خب من سوال میکنم، این کثرت یا وجود است یا در ناحیه وجود افتاده یا در ناحیه عدم افتاده؟ در ناحیه وجود که نیست، چون فرض بر این است که وجود واحد لابشرط مقسمی است، هیچ گونه تغییر ندارد. این کثرت در ناحیه عدم هم نمیتونه باشه، چون عدم نیست، پس در حاق کسرت امتناع ارتفاع نقیض ذهن وجود داره. تمام کسرات عالم نه موجودند نه معدومند، یعنی نه وجودند و نه عدمند. پس چی هستند؟ چگونه ما یک کسرتی رو قائل می شویم که نه وجود دارد، در ظرف وجود نیست، هیچ گونه تعینی به وجود نمی زنه؟ من توی عبارت هم دقت دارم و ایستادم. وجود کسرت در ناحیه وجود نیست، به وجود هیچ گونه تعینی نمی زنه، هیچ گونه تعین، در این حال حقیقت دارد و دارای تأثیره. من میگم این هم اجتماع نقیض ذهن هست، هم ارتفاع نقیض ذهن هست. ارتفاع نقیض ذهن هست چون کسرت نه وجود هست و نه عدم، بنابراین نظریه. اجتماع نقیض ذهن هست چون برای کسرت هم حظ وجودی قائلیم هم حظ غیر وجودی قائلیم، به لحاظ این که دارای تأثیر است و تأثیر جز در ساحت وجود نیست، باید حتما وجود باشد، یعنی بره در ساحت وجود. از اون جهت که ما برای وجود یک لابشرط مقسمی درست کردیم که جای برای کسرت نمیگذاره، این باید مستاق عدم باشد. هم جمع نقیزه این است هم رفع نقیزه. یه اشکال من، اشکال دوم به این تقریر که 4-5 اشکال دارم، چون میخوام بحثا یه مقدار سریع‌تر بگرده که دوستان هم پیگیری کنن. اشکال دوم این است، واقعا بنابر این نظریه لابشرط مقصد چگونه تعین خارجی پیدا میکنه؟ لابشرط مقصدی اون چی که ما میفهمیم یه تعریفی داره، یعنی یک حقیقتی که هیچ گونه تعینی نداره. فرض بر این است که این امری که هیچ گونه تعین ندارد تمام کیان وجود رو پر کرده، هیچ چیزی برای غیر جا نگذاشته. خب وجود لا به شرط مقسمی خودش تعین دارد؟ یه تعین دارد که به شرط تعین میشه، به شرط اطلاق میشه، و عارف میخواد از این فرار کنه، میگه من وجود مطلق به شرط اطلاق قبول ندارم، وجود لا به شرط رو قبول دارم. اگر تعین پیدا میکنه، اگر تعین پیدا نمیکنه، این وجود لا به شرط غیر متعین آیا فرض تحققش اصلا میشه؟ میتوان تصور کرد یک امری که هیچ گونه تعینی ندارد اما تحققم دارد؟ اینم بیان دوم ما، به نظرم اینم یه امر نامعقولی است. اگر همه فیلسوفان، حتی صدرا، حتی شارحان صدرا نپذیرفتن نظریه وحدت شخصی وجود رو، به دلیل یکی از موارد همین است، مثلا فرض وحدت، فرض وجود لا به شرط مقسمی بدون تعین نمیره. خب صدرا میدانیم حداقل در 7 یا 8 جای اسفار به این بحث نزدیک شده، تا آستانه بحث آمده، در اونجا وقتی خواسته بحث رو تمام بکنه تعین رو ثابت کرده، وجود لا به شرط رو، وجود به شرط لا رو اثبات کرده برای واجب تعالی و بحث رو تمام کرده. هیچ وقت نتوانسته نشون بده که چیزی ما به نام وجود لا به شرط مقسمی رو داریم. حالا من 2-3 تا اشکالم هست ممکن در ضمن ادله عرض کنم.
بفهمید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرایزی را که در ابتدا کردم کاملا روشن کردم که دنبال چی هستم. جناب آقای سبحانی مطالبی را مطرح میکنم که هیچ رفتی به دعاوی بنده نداشت، حالا چه حق باشه چه باطی. اون کتاب اصلا موضوعش بحث وحدت شخصی نیست. اون عرض که جلسات 59 گانه ای که بنده با آقای فیاضی داشتم، عرض که مطالب اثبات وحدت شخصی نبوده، بلکه بحث سر برهانی، 2 برهان از برهان های وحدت شخصی بوده. ایشون میگه خب شما نتونسته
اونجا ثابت کنه یا ثابت نکنه. حالا این چه برفرض که باشه، ما این بحث ما اینجا اینه که آیا اونجا ما تونستن کاری بکنیم یا نکنیم، چه ربطی اصلا به بحث اینجا عرض بشه. که بعد ایشون فعلا این که وحدت شخصی دلیل نداره دا امر مسلم میگیرن، میگن از صدر از شکل زمان ابن عربی تا حالا ابن عربی حرفی زده و بعد هم کسی نتونسته اثبات بکنه. خب شما اینجا هست بحث ما با شما چیه؟ بحث ما اینه که آیا دلیل هست یا نیست. شما این بحثی که از مورد دعوای ماست که آیا وحدت شخصی دلیل دارد یا ندارد، اینو مسلم فرض کرده. خب این چیز مصادره به مطلوب نیست. کسی که بخواد بحث اوغلایی کنه نباید مصادره به مطلوب کنه. شما این جلسه را تشکیل داده که ببینیم آیا وحدت شخصی دلیل قابل قبولی دارد یا نداره. غیر اینه، عنوان جلسه اینه، براهین اثبات وحدت شخصی. وقتیشون یه امر مسلمی میگیرن که از زمان ابن عربی آقایون اومدن استدلال هایی گرفتن و نتونستن. خب این نتونستن که اول کلامه، شما به چیزی که مدعایتون هست در اینجا میتونی استناد بکنی در نفی دیدگاه من که شیعه منطقی نشدی. نتوانستن، خیلی خوب، اون نتوانستن رو باید ثابت کنی. یعنی اجازه به من بدین من برهانم رو بگم، طرح بکنم. حالا شما رو برهان من نه دیگران، من که حرف دیگران مطرح نکردم که اونا توانستن یا نتوانستن. من فقط ادعای عرفا رو مطرح کردم و گفتم حتی این ادعا اگر گوینده ای هم نداشته باشد، قائل نداشته باشد، من این هم میتونه بگم برهانیست. برهان هم نگفتیم. حالا تو این جلسه تو این نوبت انشاءالله میگی. پس بنابراین تیکه اول بحث ایشون کاملا مصادره است، ربطی به حرف ما که نداشت هیچ. ثانیان مصادره مطلوبه، ما اصلا نظامون سر همین داشت که برهان داره یا نداره، و ایشون قطعی میگیره که برهان نداره. این مصادره مطلوب. بحثای دیگری هم که اینجا حالا کردن ربطی به حرفای ما نداشت. این که سه نکته مطرح میکنن که آیا کثرت واقعیت دارد یا ندارد، خب حالا ایشون ادعا میکنه که ما داریم ارتفاع نقیزه میکنیم. نه، چه ارتفاع نقیزه؟ ما اون رو معدوم میدانیم. اما میگه معدومات نمیتونن حکم واقعی داشته باشن. نمیگم واقعیت هست، ولی حکم واقعی هم که داشته باشید. شما توی قرآن نمیخونه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. آیا تعدد آلهه یک امر محقق است، موجود است؟ موجود که نیست، شرک محقق نیست. اما این امر معدوم احکام واقعی خواهد داشت. توضیحش چگونه است اون مربوط به بحث ما نیست، ربطی هم به بحث ما نداره، ما ورود نمیخوام بکنیم. ولی فقط خواستم بگم که انشاءالله این نسبتی اینجا به ما که اصلا ما هم سهر بینه زده اینجا ما الان ادعامون رو فقط گفتیم، استدلال هم نیورده. پس ما برای کل حرفایشون تو فضای اصلا بحث ما نیست، اونجا هم که مربوط بود مصادره مطلوبه. ایمان این
اجازه
بحث نه اجازه بفرمایید.
خب باز ادله نمیشه این بحث، باز روشن.
خب حاجا آقای اشرف بفرمایید.
ما
بنز وقتشون
توافق کردیم که مرکز ثقل بحث همین باشه که برهانهایی که ما میتونیم به حساب عقلانی وارد بشیم برای اثبات وحدت شخصی. ما حتی این تبیین هم گفتیم اینا به عنوان یک کار مقدماتی ورود پیدا میکنیم. بحث اصلی بنده با ایشون به پیشنهاد خود ایشون اینه که آیا برهان دارد یا نداره، و اگه دارد برهان چیه. اما اگه بخوام حالا بریم توی فضاهای دیگه، این خروجی از توافقه. ما فعلا کاری به اون بحثا نداریم. این که ما کثرت موجود بدانیم و یا موجود ندانیم، هر چی که قدمه دومه بحث اول ما باید روشن کنیم که وحدت شخصیه را اثبات داریم براش یا نداریم. اگر اثبات شد و بخش شما هم تونی بگوی که خب حالا این کسرات هست که توضیح میکنی، پس شیوه عقلیش اینه که قدم به قدم اون چه هست رو. ما این که یه مسئله ای را که مربوط به گذروندن یک مرحله ای از حالا بخواهم وارد بشیم، خب نمیتونیم. مثل اینه که در واقع شما هنون به خانه نرسیده ای بخواهی مثلا در خانه یک تغییرات ایجاد کنی، خب برو اول تو خونه، اگر رسیدی تو خونه وقت بکن خب اینجا شد چکار کنیم اینجا. حالا پس ما اول باید ببینیم آیا اصلا دلیلی داریم بر وحدت شخصی وجود؟ خب شما ادعا میکنید که دلیل نداریم. خب اگه نداشتیم چه دیگه، خب لزومی شما نداره چه خودت به زحمت بندازی که از راهی به صلاح توضیحی کسرات بخوایی وارد بشی. خب بخواه نداریم این کسرات هم که هست و هیچی. اما اگر کسی داشتیم، یعنی وحدت رو تونستیم ثابت کنیم، برهان داشتیم بر وحدت شخصی وجود، خب حالا شما بتونید اعتراض کنید خیلی خوب پس حالا این واقعیت هایی که من اینجا اونجا در ظاهر مشاهده میکنم اینا چه توضیحی داری؟ شما هنوز این مرحله اول را طی نکرده میخواین از من سوال کنید که اونجا چه کار میکنید؟ خب بذار اینجا رو روشن کنم که اینجا چطور چی میشه؟ روی این مبنای روشنگری این قدم اول و اون قدم دوم روشن میشه. من حالا بخوام هم وارد بشم مبتنی بر بیان قدم اول که اصل بحث بنده با شما عنوان منتشر شده هم همونه، یعنی اقلایی نی شما اونجا را ببین فدره چی میشه تکلیفش، تکلیفش مشخص شد. اگر کسرت پذیرفته شد که خب دیگه پس همونه که شما میگید، لزومی نداره که ما بحث کنیم توضیح بکنیم کسرت همونه شد. اگر نه وحدت ثابت شد، وحدت وجود، خب حالا اینجا شما میتونید آقا پس این کسرات ها چیکارش میکنید؟ پس این شیوه یه اقلایی اینه که اجازه بدین ما خود برهان را دعوا مشخص شد، دعوا اینه که وجود لاب شرطی هیچ نوع کسرتی توش نیست، نه کسرت وحسب اصل حقیقت، نه کسرت وحسب واقعیت، نه کسرت وحسب مرتبه، این هیچ کسرتی نداره. اما این میتواند تجلیات گوناگون داشته باشه. چگونه؟ اوف قدم دوم بحثه. حالا اگر که عرض بشه چه اجازه فرمان و وارد استدلال بر برهان بشم، برهان رو مطرح کنم تا وقت ببینیم برهان به نتیجه میرسه یا نمیرسه. اگر رسید که خب وقت قدم دوم، اما اگه نرسید شما از اول مطلبت ثابت شده دیگه کاری با نیاز به این برخان نداشته. و اما برهان،
نه اجازه دارم برهان نیست، برهان بعد یه چیزه. اول ما تصور نکردیم مدعای شما
تصورش یا ما روشن کردیم؟
نه اون چه که ما
روشن کردیم که چی را میخوایم اثبات کنیم.
نشو همون که دارید اثبات میکنید من معتقدم درش اجتماع نقیزه اینه.
خیلی خوب
مدعایی که جواب بدید.
خیلی خوب اول ما این مدعای به قول شما اجتماع نقیزه اینو میخوام ثابت کنیم.
من میشم چیزی
خب میگیم شما که حالا خب اونجا بحث ادراک کنید. یه ادعای شماست. ببینید
اگه اجتماع نقیزه این درست باشه که شما هر چی اثبات بکنید مقابلش هم قابل اثباته.
شما یه ادعایی داری باز مسلم میگیری. خیال میکنم. خیلی خوب. پس اجازه بدین ما اون ادعایی که داریم را به همین شیوه که عرض کردم.
ادعاتون روشن نیست اصلا برای من.
چرا ادعا روشن
نیست؟
من دارم میگم آقا وجود. ببینید وجود را من قطعا روشنش کردم. وجود یعنی همون حقیقتی که مقابل عدمه، نقیض عدم است. که با هم دیگه بخواد جمع بشه میشه اجتماع نقیضه. این وجود به این معنا هیچ کسرتی نداره. نه کسرتی که تو مشایا مطرح میکنند، نه کسرتی که به حسب تعدد مصداق یک حقیقت قابل طرحه، نه کسرتی که به حسب مرتبه باشه. خود این هیچ کسرتی نداره. یا یه ادعای نامفهومیه هیچ چی نداره.
وحدت شخص پس اجازه میده آجای شاید این همینجوری بگردیم. شما 59 جلسه بحث کردید دیگه، بذارید دو جلسه
مونه. شما دو دفعه سر یه حرف باید که رفتی به بحث ما نداره. ما اونجا بحث کردیم چی بحث کردیم؟
مدعا روشن نیست، مدعا روشن. مدعا اگر خودش
ابهامشو بگو.
ابهامش
ابهام این چند کلمه که عرض کردم. ببینید وجود چیه؟ ببینید وجود چیه؟ وجود همونیه که نقیض عدم است. این که ابدعه بدیهیاته. شما اگه در مورد ابدعه بدیهیات مشکل داشته باشین، پس چه ادعای به اصطلاح بداهت در امتناع تناقض دارید؟ و اگه ندونیم وجود چیه؟
نه بعد وجود در مقابل عدم،
نه مفهوم، خب همون مفهوم آخه
پذیرفتین
مفهوم درباره مفهومش است دیگه، مصداقش حالا میخوام ببینیم چند پس مفهوم وجود که ما در باره او میگیم که آقا این مفهوم شما رو میبره سراغ این مصداقی، اون مصداق این مفهوم که برای خود مفهوم روشنه هیچ تعددی نداره، تعدد روشنه، تعدد روشنه، چند تا بودن. میگه آقا این مفهوم وجود که معناش بدیهیه و با عدم هم بدیهیه است که جمع نمیشه، اجتماع نقیض هم محال، میده همه چیز بدیهی، مفهوم بدیهی، حکم بدیهی، حکم اجتماع نقیض هم بدیهی، کثرت چیه؟ چندگانگی، چند تا بودن. میگه آقا این الوجود که شما رو میبره سراغ مصداق خودش هیچ تعددی نداره، تعددها رو هم روشن کرده.
خب
تعددی که به حسب تعددی که به حسب
کثرت هم بفهم،
کثرت رو هم میگم،
کثرات
سه نوع کثرت
رو میگم، گفتی یا غیر با هر جوری انواعش رو نمیخوام. آیا کثرت امر کثرت
نداره؟ همون چیزی که
ما میدونیم وجود کثرت نداره، این متوجه شما هست که سه تا مقدمه، مقدمه اول وجود در مقابل عدم، مقدمه دوم وجود بسیط است، لابه شرط مقسمی است، کثرت درش راه نداره. مقدمه سوم وحدت شخصی وجود این است که کثرات حقیقت دارند، دارای
شما خودت داری مقدمه میچینی، من که من بیان شما رو نمیخوام بگم که
ایشون کثرت رو ایشون میگه کثرت قبول ندارن، شما نمیدونید بفهمید کثرت چی چیه.
پس نظریه شما نظریه است که اساساً کثرت رو منکره.
خب ولی دیگه کثرت
یعنی بنده و
کثرت متعلق به وجود رو منکرن.
وجود که مقابل عدمه، پس کثرت متعلق به عدم رو شما قائلی؟
بله.
کثرت متعلق به عدم قائلی؟
بله دیگه.
یعنی عدم
بله.
یعنی عدم
یعنی کثرت، ببینید کثرت یک ماهیتی داره، یه مصداقی.
خب
ماهیت کثرت روشنه، چندگانگی. آیا این ماهیت مصداقش وجود هست یا نیست؟
هست یا نیست بفرمایید شما.
خب من نمیگم نیست دیگه.
خب مصداقش خب وجود، مصداقش چیه؟
مصداقش چیه؟ اون ادعام نیستیه که مصداق کثرت چیه؟
وحدت شخصی وجود معناش دو تا بال داره. یه بالش این است که وجود واحد شخصی بسیط است، لابه شرط مقصدی.
شما وقتی میگوی خدا شریک نداره،
اجازه بفرمایید
عرض میکنم همونجا خدا شریک ندارد، خواب بگیم ندارد، بگیم مصداقش چیه؟
اجازه بفرمایید.
گمان مصداق ندارد، مصداق
ندارد یعنی عدم کثرت. بله. عدمه.
بله بله.
پس بنابراین کثرت از نظر شما عدمه، هرچه در عالم آدم هست یک واحد بسیط محضه.
خب باشه با عدم باشه خب همین
کثرات رو چی میکنی؟
اولا این که کثرات میکنی همون قدم دومی بحث میشه. بذاری من
جزء تصور بحث ها چون فرام
چرا تصور نیست که
نظریه وحدت شخصی وجود یک نظریه است، دو پایه داره، یکی این است که وجود لابه شرط مقسمی است، دومی که
آقا این تحلیل شماست، من که تابع تحلیل شما نیستم که
شما باید جواب بدید. اجازه من دوشن کنم
این که شما این سه مقدمه میتونی شما میگی اینا که من نگفتم که
آقا
پس من حرفم بزنم.
نه شما حرف زدید دیگه، شما دارین میخواید زودی از مدعا برید سراغ دلیل و حاضر نیستید مدعای خودتون رو توضیح بدید.
مدعا خیلی روشن،
انسان عاقلی مدعا رو بفهمه. من میگم یک کسی اگه عقلش رو قاضی بکنه قائل به اشتباه نقیض، امتناع اشتباه نقیض یا امتناع اشتباه نقیض باشه، مدعای شما اصلا فهم نمیکنه، اصلا فهم نمی کنه. شما در این کتاب با اصل امتناع ارتفاع نقیضین تمام تاریخ فلسفه رو زیر سوال بردید.
بله.
چجوری نظر
بابا ربط به بحث داره؟ بابا اون یه فلسفه
خود شما که میرسه امتناع
ارتفاع نقیضین نبوده که اصلا اون کتابی ما ببینید چه بی ربطی شما حرف زدید. او کتاب ما درباره این به اصطلاح یک نوع فلسفه داریم ما طرح میکنیم.
فلسفه در مورد وحدت شخصی
وحدت اثبات وحدت شخصی نیست که
هر چیه
شما کتاب نخونده ربطی به بحث وحدت شخصی نداره.
این چیه؟ این کتاب چی میخواد بگه؟ حالا من کتاب ندارم شما قرار است
بالا این که کتاب چی میخواد بابا دون ما بحثمون سر این کتاب بوده. خب خواستین اعلام کنین که آقا درباره آقای فلانی یه کتابی نوشته میخوام درباره کتاب حرف
بزنم.
آقا نظر یه ما اصلا حرف مربوط به این ذره نداریم که اون کتاب طرح یک فلسفه ایه اون مبانی خاص خودش. بحث ما که سر بحث شخصیه نیست اون کتاب که
حالا من کتاب
پس برام ورزش
کنید تمام کنید بریم. آقا صحبت کنید
نه
آقا صحبت
کنید
قاعده بحثی رو بندم 10 دقیقه صحبت می‌کنم شما 10 دقیقه صحبت کنید. اینکه من جمله بگم شما واسه قطع کنید که این بحث
نمیشه.
خب این کارو شما واسه این کار که طرف
کردم
نه آقا این طرف
شروع کردید به ادله ما
نه آقا ببینید الان
جواب دادید گفتید و اما ادله گفتم نه قرار است اول تبیین
کنیم. خب شما فرید تو صحبت من شما که نقص کردی شما نقص کردی
چون شما خلاف قاعده بس به جلو میدید. آقا
صبحانی
لحظه
ببین حالا حضرت عالی خودتون وارد یه بحثایی میشید. این که تا به حال در عالم نگفته کسی نیست عاقلانه نیست وحدت شخصی ابن عربی چی کرده این بحثا که اصلا بحثا نه ببین این بحثا اصلا بحث ما نبود. ببین از اول بحث ما همین بودش.
حالا گفتم میخواد جواب ندید
نه آقا ببین اصلا این بحث ما نبود. ما قرار شد حاجا آقای
شیبه
این که شما میگید تا حالا نگفته این عاقلانه نیست من میگم عمری رو در این کار نذارید خواهشن این چیزا رو بذارید کنار. نه ببین اصلا شما اصلا خوبه حرف درست ولی وارد بحث نکنید.
خوبه پس هست نمیخوام جواب بدید.
این ندارم میگم اینکه شما خب وارد میکنید حاجی آقای اشاقی هم میگه آخه این چه ربطی به بحث داشت؟ من قرار اینو اون موقع بحث بکنم.
ربط داره که تاریخ ببینید
آخه مگه بحث سر تاریخ این بحث داریم میکنید؟
شما نباید داور باشید.
من داور نیستم. من
اجازه ندارم شما داوری نباید
باشید. در هم میشه اینجوری
ببینید من دارم چی میگم. بنده دارم میگم روش اثبات عقلانی وحدت شخصی وجود که موضوع بحث ماست میخوایم ادله بررسی کنیم. بنده به عنوان کسی که تاریخ این بحث رو میخونم میام تا زمان ناهازا میبینم استاد بزرگ عرفان و فلسفه حوزه میگوید تمام ادله که بر این موضوع اقامه شده همه باطل الا نظریه صدیقین علامه طباطبایی.
خب باشه
من دیگه شما در 59
جلسه
نمیتونید
خب
این چه نه نمیتونه که داوری شماست الان
دلیل نمیارم
اصلا میتونن یا نمیتونه شما کتاب بذارید کنار
میخوام هشدار بدم.
نه آقا اینجا جای هشدار نیستش که نه اینجور نمیشه
هشدار از گواستون باشه. ما داریم وارد ادله عقلی میشیم که قبل از او صد تا از بزرگان خب وارد شدن و همه اون ادله امروز منقوضه.
خب بله حاج آقای قشاقی هم ادعاشون اینه که من میتونم این کارو بکنم. چرا شما پیشینه ای رو میسازید که هیچ کس نتونسته آقای جوان مگه سر رو بحث میکردیم ما؟
بله
با تاریخ بحث رو داریم میگیم حاج آقا ما بحث این تاریخ بحث بود شما فقط گفتید مدعا رو حاج آقای قشاقی بگم منم مدعا رو چی میکنم خب شما وقتی بحث رو وارد میکنید همینه حق داره که به اندازه اون زمانش بحث بکنه
سر مسئله دو برابر این زمان بحث کنه.
نه خب بحث
من میگم الان شما وارد بحث ادله میشه ما
واسه شما وارد بحث ادله نشو
آیه
فروغی
شما ببینید من اینجا داوری شما رو پذیرفتم در عین حال شما
درد نکنه
تمایل دارید با
نه آقا من میگم بحث
بنده واقعا چه نکنه ما توپ و میدان
من به شما ارادت دارم جناب آقای صبحانی
اجازه بدید ارادت داشته نباید شما وارد چون داوری بنده 10 دقیقه وقت به ایشون دادید با ببر 10 دقیقه وقت بدید من حرفم بزنم
شما بیشتر 10 دقیقه صحبت کردید
20 دقیقه شما صحبت کنید من هر چه صحبت کردم شما دو برابر صحبت کنید ولی میگم مراعات منطق بحث داشته باشین. من یه اشکالی کردم شما به اشکال پاسخ دادید هر دو جوابی که دادید رفت به بحث من نداره. من حق دارم بهش جواب بدم. من حق دارم بگم ما مصادره مطلوب نکردم تاریخچه گفتم تا نشان بدم دلیل شما بعد از همه ادله ایست که تا کنون رد شده.
این ادعای شما
این نداره. خب بذارید حرف بزنیم تو بحث هم رفتن فایده نداره.
بله
ما امروز اگر بتونیم حتی مدعا رو ثابت بکنیم همه آقایون فکر میکنن میرن کتاب شما رو مطالعه میکنن آثار دیگر میبینن
جلسه آینده با خدمت
شما هستم. اون کتاب ببینید اول
ببینید الان التزام ببینید کتاب هستین چی ایشون زنده هستن بحثو میدن ایشون... شما هم زنده هستید اشکال کنید اصلا کتاب هر چی شده چیزی ول کنید
ببینید
کتاب اصلا دیگه کتابو صحبت نکنید
کتاب است
چون نویسنده زنده است اینجا
نمیگه عنوان کتابو نگاه کنی ربطی به بحث شخصی وحدت شخصی نداره
آقا من کتابو میام نشون میدم اول تا آخر ربط داره کار نداره
ببینید اون اثبات یک فلسفه ببینید
صریحا گفتید تمام فلسفه شده
بله بله بله
خب حالا شبه فلسفه عربی فلسفه
خب حالا این مدعی که مرس نمیگه سرش حالا ایشون بگه همه باطل
اب نداره
آخه شما این بحث نمیدید
من تصورم نیست که
شما آقا بذارید پس قاعده رو یه جور دیگه بسینید من وقت این بکنم حضرات صحبت بکنن دیگه آقای خواهشان تو بحثم دیگه نشن من میگم که آقا شد یا نشد
تبیین مدعا باید صورت بگیره اشکال بشه ایشون هم حق به نظریه خودشو میگن بعد وارد ادله بشین
خب آقای صبح آقا جای عشاقی اگه 5 دقیقه کافی هستش دقیقاً بفرمایید مدعا رو با اینکه فرمود قبلش دوباره بفرمایید 5 دقیقه تا آقا صبحانه 5 دقیقه بگن که چه اشکالی دقیقاً به مدعا دارن بدون هیچ تاریخ و پیش‌زمینه یعنی مدعای شما دقیقاً در وحدت شخصی وجود
توضیح دادم
درسته حالا میخوام الان
کثرت و وحدت یک حقیقتی داره اینکه موجوده یا موجود نیست این به اصطلاح وجود عدم میتونه به او تعلق بگیره وجود نه به معنای کثرت نه به معنای وحدت اختلاف مفهومی داره مفهوم کثرت واضحه مفهوم وحدت هم کثرته آیا یکی از مصادیق کثرت وجود است یا نه کثرت هم انواعی داره یک کثرت چی داریم به حسب اصل حقیقت داریم ما انسانی اون مورچه هم که اون داره میره مورچه است ما اختلاف در اصل حقیقت داریم یعنی ما و او متفاوتیم ما متکثریم چرا اون که دو تا حقیقت داریم پس اختلاف یا وقت از چی نشأت میگیره از اختلاف اصل حقیقت و کثرت اینجا درست میشه یه وقت این که نه مربوط به یک حقیقت نیست حقیقت واحده اما مصادیق متعدد داره کثرت ها به در واقع مصداق یک حقیقت ارتباط پیدا میکنه مثل این که شما بگوی انسان یه معنا داره ولی افراد زیادی در تحت او داخله این هم یه نوع کثرت کثرتی که به حسب مصداق شکل میگیره یه کثرتی هم داریم به حسب چی؟ رتبه یک حقیقتیه نور حقیقت تشبیکیه یه شعاع نوری اولش با آخرش متفاوته یک نوع کثرت درست میکنه این کثرت کثرت تشکیکی او عارف ادعاش اینه که آقا تو حقیقت وجود وجود چیه؟ وجود هم معناش روشنه همونی که نقیض عدمه که معنای بدیهیه این چیزی که نقیض عدم است خودش نه تجلیاتش که یه بحث دیگری خود این نه این طوره که کثرت به حسب حقیقت تو شکل بگیره اونطور که مشایانگم نه کثرتیه که چی درش به این صورت به صورت کثرت شکل میگیره که یک حقیقت واحد باشه مصادیق متعدد داشته باشه این هم نداره عارفی نمیگه و همچنین کثرتی که به حسب چیه مرتبه است مرتبه فی الواقع چیه میتونه در یک شیء واحد به اصطلاح با دارای مصداق تعدد ایجاد کنه یک شعاع نوری را ما میتونیم اون جلوش و این عقبش متفاوت بدانیم یعنی حقیقتش یکیه یک شعاع هم هست یک مصداق از شعاع نوریه اما خب اول آخرش متفاوته یک کثرت درست میکنه این سه نحوه کثرت در امور متکثره قابل فرضه قابل تعدد معنای کثرت روشن شد نوع کثرت روشن شد متعلق کثرت روشنه هیچ ابهام پس دیگه اینجا باقی نمیمونه ادعای عارف اینه که آقا این وجودی که مناقض عدم است نقیض عدم است این نمیتونه به هیچ یکی از این انهای کثرت متکثر باشه اما این ماسوایی به صلاح حقیقت وجود که به صلاح تجلیات این حسرت هستن، اونها چرا میتونن متکثر باشن و متکثر بودنش هم توجیه عقلی داره؟ یه ادعا روشن و اما استدلال.
حاج آقا خود بفهمه یه لحظه یه لحظه ببین حاج آقا نه ببین حاج آقا فرم
ما این ادعا رو میخوام
درست این ادعا
که این مشخص
حاج آقا این کس
ادعا رو میخوام بگم اشکالا خب.
ببینید الان پس ایشون میفرمایند که این کثرت ها اگه به حقیقت وجوده یا به مصادیق یا به رتبه ما اینا قبول نداریم و فقط کثرت
کثرت دیگه قبول دارید؟
بله نوع کثرت دیگه جو قبول دارید؟
کثرت
در وجود کثرت دیگه جو
قبول دارید؟
پس سه این سه نوعی که بقیه ملتزم شدن بهش در حقیقت و مصادیق و رتبه، خب ایشون این سه مدل کثرت رو قبول ندارند که قاعدتا یعنی کثرت در وجود خارجی رو قبول ندارن، یعنی موجودی که وجود داشته باشه و کثیر باشه اینو قبول ندارن. حالا بفرمایید مقدمه شون همین بود، وجود نقیض عدمه و هیچ کدوم کثرت سگانه رو نداره.
وجود نقیض عدمه، یعنی هر چیزی در ساحت و کیان وجود نباشد میره در کیان عدم، یعنی نیست. یک این وجود همونطور که فهمیدن هیچ گونه کثرت نداره، با شمردن انواع کثرت هم چیزی حل نمیشه، هیچ گونه کثرت نداره. هر گونه کثرتی که شما فرض بگیرید در وجود راه نداره. من بالاتر عرض کردم گفتم وحدتش به معنای لا به شرط مقسمی است، یعنی حتی تعین به اطلاق نداره، یعنی در این حد وحدت داره و خالی از کثرته. این نکته دوم. تا اینجاش مشکلی نداریم فعلا. مشکل قضیه این است که شما ادعا میکنید که کثرت هم واقعیت داره. ببینید تفاوت دیدگاه عرفای شامخین با جهله صوفیه در این سومی است، چون نمیتونید در مدعاتون سومی رو رها کنید دیگه من دلیل میارم برای اولی. جهله صوفیه فرقشون دیگه خود عرفا گفتن، فلاسفه گفتن، هر کسی در این باب سخن گفته آورده، فرق میان جهله صوفیین و عرفای شامخین در این سومی است. این سومی چیه که میگوییم درست است که ما میگیم وجود بسیط محض است، هیچ گونه کثرت نداره، اما در این حال کثرات هم واقعیت دارن، تأثیر و تأثیر درش هست، میز بین اونها وجود داره. سوال میکنیم هم که فرمودید خب این کثرات کجا هستن؟ اگه در وجود نیستن، اگه وجود رو متعین نمی کنن، اگه وجود رو از اون حالت وحدت بسیطش منسلم نمی کنن، پس چی هستن؟ میگیم یه نمودی هستن، تجلی وجودن. ما سوال میکنیم تجلی وجود، نمود وجود، وجود است یا عدم؟ شما پذیرفتی که ان دائر ما بین وجود و عدم، وجود در مقابل عدم معنا کردی. وجود در مقابل عدم راه نمیگذاره بر اینکه این نمود یا تجلی یا باید داخل وجود باشد یا داخل عدم باشد. شما که نفی کردید داخل وجود باشد، پس باید داخل عدم باشد یا نباید باشد؟ میفرماید عدم هم نیست. من میگم امتناع ارتفاع نقیزه صادق است. کثرتی که شما میگویید وجود نیست، چون وجود بسیط محض است. عدم هم نیست، چون براش واقعیت قائلید. شما با این امتناع ارتفاع نقیزه چه میکنید؟ این اشکال اول من.
خب
اشکال دوم که پاسخ ندادید این بود که لا بشه.
نه فقط بگید اشکالتون. اشکالتون بگید.
اینو بس کنیم بعد دوباره من خب. اشکال دوم بعد.
از آقا پس الان معلوم شد ایشون اشکالشون اینه، شما ایشون قبول دارن، شما تو بحثتون فرمودید ما نافی همه کثراتی هستیم، سوال میکنن کثرت کجاست؟ تو تجلیات. اگه تو کثرت تو تجلیات هستش، این وجود هستن یا عدم هستن؟ اگه بعد این بحثی بکنیم بخوایم چیز بکنیم، باید وارد ادله بشیم که بحث بزنیم برای بچه‌ها. قرار شد یه قسمت چه بزنیم برای این بحث، یه قسمت چه بزنیم برای اون بحث که حالا از بین نره.
بله نظری شما امتناع ارتفاع نقیزه اینه. شما با همین امتناع نظریه دیگر رد کردید، منم با همین امتناع نظر
خب،
شما
نهایتا فهمیدشونه که این نظریه، این نظریه چیز هستش، این نظریه منجر میشه به این که بحث اجتماع نظریه ارتفاع نقیزه
میشه. بفرمایید.
خب ببینید من اینا از چیز نمیدن تو بحث قبلی هم به اشاره کردم، فرق هست بین این که ما کثرت را خودش را مصداق حقیقی واقعیت بگیریم یا این که بگیم حکم واقعی است، با هم فرق میکنه. ببینید مثال لو کان فیهما آلهة الا الله را در نظر بگیرید، تعدد آلهة امری منتفی، اصلا محاله. اما فرض شده که اگر آلهی بود لازمش یه فساده، فساد عالم آیا موجوده یا معدومه؟ قطعا ما الان فساد عالم نداریم، تالی باطله، واقعیت نداره. اما اگر فرض واقعیتی برای یک شی کردی، با این که واقعیت ندارد اما حکم واقعی یک امر معدومه. ما که الان فساد واقعی نداریم، که فساد واقعی امریست از چه منتفی، واقعیت نداره، جهان هستی منظمه، واقعیت داره و از چه هیچ فسادی هم توش حاکم نیست. خدا هم در واقع به همین استدلال کرده، میگه دو باشم اگه تعدد آله رو بپذیری به فساد رو هم بپذیری، با این که نه تعدد آله موجود واقعیه نه چی؟ نه فساد موجود. اما این که این حکم واقعی اون امریست که فی الواقع معدوم است، این امر مسلمی. پس به صرف این که حالا ما اگر ما سوای وجود را براش یک معدومیتی قائل شدیم، ما میگویم ما سوای ذات وجود معدوم است اصلا، اما معدوم بودن او منافات نداره که مثل همین امر ممتنه که یه حکم واقعی داره حکم واقعی داشته باشه. آیا شما اونجا میگوی اجتماع نقیزن یا ارتفاع نقیزن شده؟ قطعا نیست. پس به صرف این که خود یک عنوانی مصداق عدم بود، این معنیش میشه که نتونه حکم واقعی باشه. فساد یه مصداقی از عدم است. در اینجا مصداقش هم چی؟ که تعدد آله باشه، اونم عدم است. اما این که این به نحو واقعی، این معدوم، این حکم واقعی رو داره، این چیزی واقعیه. پس به صرف این که یه چیز معدوم شد، معنیش نیست که حکم واقعی نتونه درست بکنه. اونی که عارف میگه اینه، میگه بابا ما سوای ذات واقعا مصداقی از هستی نیست، اما تو همون فضای وجود اعتبارات ما میتونیم احکام واقعی داشته باشیم. حکم واقعی داشتن منافات ندارد با معدومیت شی، چنانچه که آلهه معدوم است، هیچ واقعیتی نداره، اما حکم واقعی داره. حکم واقعی چیه؟ ترتب فساده به نحو واقعی، با اینکه متعلقش چیه؟ معدوم است. پس خلط مبحث نکن آقا. عارف ما سوای ذات حق را میگه معدوم است. مثلا فرض کن صورت های آینه که شما را نشون میده، اون شخصی که تو آینه است واقعا شما نیستی، معدوم است از این جهت که بخواد شمای حقیقی باشی باشه. اما خب این تصویر تو آینه و اینکه معدوم از این جهت، از همین جهت معدومیت که احکامی را دارید به نحو واقعی. پس حکم واقعی بودن و حکم واقعی شدن، این معنیش نیست که حتما و الا شما تمام محالات شما یا احکام واقعی براش دارید. شما نمیگوید تناقض محال است. تناقض آیا واقعیت دارد یا واقعیت نداره؟ معدومه اما حکم واقعی نداره، محاله، محال بودنش یه حکم بشه. حکم حقیقی واقعی هست رو خیلی بگو، مگوی اجتماع نقیزن محاله. خب اجتماع نقیزن تحقق داره؟ نه، اصلا ممتنه، عدم محضه، اما حکم واقعی داره. اون حکم واقعی داشتن غیر از اینه که خودش مصداقی از عنوان هستی باشه. پس اینا نباید خلط مبحث باشه.
بله بفرمایید.
خب ببینید داره به نظر من بحث میرسه به همون جایی که مورد نظر هست و انشالله یه دو تا بحث دیگه بکنیم میرسیم به اون مدعایی که ما هم کردیم. ببینید شما پذیرفت، پس که اینقدر پذیرفتید که کسرات مصداق معدوم هست و این با ادعای این که بگیم کسرات واقعیت دارند تفاوت میکنه و تناقض میکنه. واقعیت داشتن یعنی دارای اثر بودن، دارای اثر بودن
یعنی حظی از وجود داشتن به هر شکلش فعلا کار نداره، تو برهان میفهمید. ولی همین که شما میگویید کسرات واقعیت دارند، یعنی کسرات دارای نوعی از تأثیر هستند، همین که میفرمایید کسرات معدومند یعنی تأثیری ندارند. مثال میزنید
که آله تأثیر نکردن.
ببینید شما اول، من این عبارت رو نوشتم در اینجا بارها گفته شده در هم دو کتاب، تو عباراتتون چندین مرتبه گفتید کسرات واقعیت دارن، میفرماید ندارن. من نظریه همون جهله صوفیه رو میگم که میگم جهان واحد یک پارچه است، کسرات همه موهوم است، اونم بس کنید، اونم روش استدلال میکنید. اما ظاهرا اینجا نظریه عرفای شامخین مورد بحثه، یعنی کسرت فی الجمله تأثیر خارجی دارن. این که میفرماید دارای حکمن، مثال میزنید به ممتنعات، امر عجیبی است. یعنی شما رسیدید به این نقطه که میخواهید بگید کسرات ممتنع الذاتن. کسرات ممتنع الذاتن یعنی کسرات هیچ گونه تحقق خارجی به ایه نحو امکان ندارن، دارای اثر نیستن، عالم سراسر واحد محض است و کسرات موهومن. و این نظریه
نه حضرت شما اسما رو ولی کنم
سوال خدا. من این
اصلا چی نه به این کار شما خوب نیست. شما میگید جهله یا غیر جهله، اصلا ولش کنید.
عبارت
شما بگید نظر خودتون چیه، ما اصلا کاری اون نداریم. این بار داره این کلمات، شما اصلا باید رها کنید. الف یا ب، نه خب نه نه من داورم، ولی شما کلمات رو
استاد هستن ماشاءالله،
من قبول دارم، من ارادت دارم شما، ولی اینجوری نگید کلمات تعلیق کنید. خب
مان مولا سرداست، مان حاجی سبزوادی، مان
از شاره، این یعنی حکم صادر کردن.
من حکم صادر
شما دارید حکم صادر
آقا،
شما میگید جهلی
صوفیان. آقا ما دو تا نظر
صوفیان.
الف نظر
بله بله این خوبه.
یه نظر الف وجود داره که بهش گفتن جهلی صوفیه، اینجا ممنوع نمیگیم، خودشون گفتن اما نمیگیم. اینا معتقدن که وجود واحد بسیط است، در عالم هیچ گونه کثرتی نیست، کثرت موهوم است، حقیقتا موهومه، کسرت معدومه، هیچ تاثیر، هر چی هم تاثیر تاثیر نبینید، اینا همه وهمه، خیاله. یه نظریه وجود دارد که میگوید نه، اینا اشتباه کردن. درست است که وجود واحد شخصی است، لا به شرط مقسمی است، اما کسرات واقعیت دارن. استاد اینجا از این نظری دارن دفاع میکنن، بارها گفتن، حداقل تکلیف ما رو معلوم کنن. اگر کسرت واقعیت دارد، با معدوم بودن به معنای مطلق تناقض داره. نمیشه یه چیزی واقعیت داشته باشه، یعنی دارای تأثیر فی الجمله در بیرون باشد، در این حال معدوم باشه. مگر از معدوم چیزی غیر از معدوم تصور کنید، یا از واقعیت چیزی غیر از وجود. عدم دائر ما بین وجود است و عدم، اگر کسرات واقعیت دارن باید موجود باشن، اگر میفرماد موجود نیستن، معدوم نیستن، یعنی هیچ گونه واقعیتی ندارن، تأثیر ندارن. و اما مثالی که زدید، قضایا و گزارا دارید مثال میزنید. بله، ما بر ممتنع الوجود هم احکام صادر میکنیم. حکمی که بر ممتنع الوجود صادر میکنیم، بعد بگیم در عالم خارج ممتنع الوجود واقعیت دارد. این وقتی حکم بر اعدام صادر میکنید تو خارج، میگیم این عدم غیر از اون عدم است، پس بنابراین این عدم رو محمول اون عدم قرار میدیم. واقعا ما در ذهن همه کاری میکنیم. سوال در این است، من و شما، این جهان، این همه کسرات، ارتباطات طبیعی، آیا این کسرات واقعیت دارن یا واقعیت ندارن؟ شما چگونه میگویید یه چیزی معدوم است اما حکم واقعی خارجی دارد؟ حکم قضایی ها که حکم خارجی نیست. شما یه مثال برای من بزنید، نه مثال بزنید، برهان عقلی اقامه کنید که میتواند چیزی دارای واقعیت باشد اما هیچ گونه حظی از وجود نداره، چیزی در این حال معدوم است اما دارای تأثیر است، اثرش هم ربطی به وجود نداره، اثر از یه جای دیگه آمده، ربطی به این وجود نداره. رابطه بین کسرت و وحدت رو تو نظری اینجوری با توضیح بدید.
خب حضرت سبحانی فقط ایشون حالا
ایشون دقیق معلوم
نه جواب بخواب دقیق بگم مسئله رو، شما اجازه فرمودن ما
کسرات رو معدوم میدونیم، اما حکم واقعی برش داریم و مثال زدن به اون
ذهنی داریم.
نه حکم واقعی فرمودن، ما میتونیم او رو محکوم به حکم واقعی بکنیم.
چجوری؟
خب حالا
چجوری میشود؟ حالا واقعیت شما میتونه کسرت وجود نباشد، معدوم باشد.
بله.
در این حال احکام
محکوم حکم واقعی باشه،
محکوم حکم واقعی خارجی باشه.
بله. این یه نکته
دارای تاثیرها، واقعی دارای تاثیر، والا ما برای معدومات و برای ممتنعات احکام صادر میکنیم. ما برای ممتنعات هزار تا حد صادر میکنیم، آخرش هم میگیم ممتنع ممتنع از خارجن، یعنی در خارج امتناع اصلا فرض وجود نداره، فرض وجودش نیست. اما شما وقتی میگید کسرات در اینجا جا دارن، میخواد در آخر بگید آقا من و تو حقیقت وجودی هست، حقیقت عینی هستیم، یه تأثیری داریم، من غیر از شما، شما غیر از من.
پس الان
شما احکام قضایی رو بذارید کنار، بگید در عالم خارج حکمی میتوان حکم خارجی صادر کرد در حالی که شی کاملا معدوم است و هیچ ارتباطی با وجود نداره. این
نظریه بله.
ببینید ایشون هی خلط مبحث میکنه. ما خود کسرات، وقتی تعبیر کسرات میگوید در اصطلاحات کسرات یعنی این یه وقت میگن کسرات یعنی مصادیقه، یه وقت میگن چی؟ کسرت، یعنی اشاره به ماهیتش دارن میکنه. وقتی میگوی کسرات واقعیت دارد، ما هم چه حرفی نمیزنیم و همین است که داریم نفع میکنیم. واقعا شما ورای ذات حق هیچ چیزی به نحوه حقیقی نداری، به تعبیر روایت امام صادق.
روایت نخوید
خداوند،
خداوند
فرمان اینجا آمدی شما برهان اقامه
کنید. پس اگه میخواید تمومش کنید برهان اقامه کنید،
بله شما صحبت کنید طرف من، اگه بلان شما حرف بزنید ما هم حرف بزنید. من هم یه تعبیر میگم، به فرمایش امام خداوند رو میگه انهو شیء به حقیقت شیئه، خداوند شیء به حقیقت شیئه، یعنی دیگران ماسوای ذات شیئیت بلعرز و مزازی دارن. ما کسرات رو واقعی نمیدونیم، اما این امور غیر واقعی میتوانن حکم واقعی داشته باشن. ایشون میگه تو ذهنه. وقتی شما میگوی مثلا دور غیر تسلسل است، فقط مفهوم دور و تسلسل رو غیر همه، یا مطابقش هم میگوی متفاوته. دور یه تعریفی داره، یه مطابقی داره، مطابقش هم محاله، اما این یه محالیست که تو متن واقع با یه محالی که به نام تسلسل شناخته میشه تو متن واقع متفاوته، با اینکه هیچ کدوم موجود نیست. بنابراین حکم واقعی داشتن به معنای موجود بودن متعلقش نیست. شما تناقض را با تضاد متفاوت میدونید. تناقض یه شرایطی براش هست، تضاد یه شرایطی دیگری هست. تضاد تقابل دو امر وجودیه، تناقض یکی امر وجودیه که امر چی عدمی، فقط مفهوم این دوتا که متفاوت نیستن. که هر چیزی که بخواد مصداق واقعی اینم باشه ولو بله فرض، تو متن واقع اون غیریت حکم واقعیه، نه که من تصورم این باشه. تصور که خب درسته، اما این تصور درسته، تصور درست یعنی چه؟ یعنی منطبق با واقعه، واقعش که مستقل از منه. پس به صرف این که چیزی حکم واقعی داشت، این معنیش نیست که اون مصداق موجودم هست. دور متفاوت با تسلسل و تفاوت واقعی هم داره، نه اینکه من فقط ذهنم تفاوت بفرق. تفاوت من فهم از واقعه، که تو ذهن منه فهم از واقعه، پس تو متن واقع او متفاوت است با تسلسل و در این حال نه این موجوده نه اون موجود. در احکام عرفان هم همینه، می فرمان ما موجود حقیقی زد خدا قدر، بقیه تجلیات اون حقیقت موجوده و اینها احکام واقعی داره، همطور که دور حکم واقعی داره اونم حکم واقعی داره.
پس اینا رو خلط مبحث نکنی، نگو حالا تو گفتی و حکم واقعی پس این پس موجوده، نخیر موجود نیست، میگه دور موجوده، میگه تسلسل موجوده، میگه تناقض موجوده، هیچ کدوم اینا موجود نیستن. ولی با این که موجود نیستن به حسب نفس الامر دور غیر تسلسله، تناقض غیر چی؟ تضاده و چیزای دیگه، احکام دیگری که محالات و معدومات داره. پس اینا رو نباید خلق کرد و خیلی روشنه، مدعا روشنه. اجازه بفرمایید وارد استدلال بشید.
خب از اون یه لحظه فقط ما به نه میخوام بگم که بنابر وعده اولمون قرار شدش دو قسمت بکنیم بحث رو یا نه. خب گفتن که یه جایی برسیم،
نه بفرمایید، ایشون دارن یه بار میگن معدوم یه بار میگن واقعیت داره، مثلا
نه گفتن محکومه.
اجازه بفرمایید، اجازه من خودم
خوشو دقیق بگید.
میگم من اینجا هستم، بعد افراد اصلا میشنم. شما میفرمایید واقعیت داره، مثال واقعیت رو
من چه گفتم؟ واقعیت داره،
گفتم محکوم به حکم واقعی،
حکم واقعی داره.
خب همین
حکم واقعیت داره، گفتم محکوم به حکم واقعی،
همین رو میخوام بگم. خب حکم واقعی دارن، نمونه هایی رو که شما دارید میارید از ممتنعات و معدومات به ذات هست. هممون قبول داریم که ممتنعات دارای احکام هستن، احکامش هم واقعی است. اما احکامش واقعی است یعنی حکمش واقعی است که در خارج ممتنع است وجودش. حکم عدم واقعی است که عدم در
متعلق این واقعی است. متعلق این
اجازه بفرمایید. شما دارید مثال به ممتنعات و معدومات میزنید. بله ممتنعات و معدومات احکام دارن، ولی حکم عقلی ممتنع این است که در خارج ممتنع است. حکم عقلی معدوم و عدم این است که در خارج معدوم است. حکم تمایز میان دور و تسلسل این است که دو معدوم بلکه دو ممتنع با هم دیگه تفاوت میکنن. تمام احکام معدوم
واقعا و حکم واقعیش هست نیست
واقعا یا خیالی؟
اجازه بدید واقعا، من دارم میگم واقعا. اجازه
خب اینو توضیح کنید، چطور یه معدوم حکم واقعی
دارم بیدن. توضیح اجازه بدید، توضیح میدم، دارم توضیح میدم، اجازه بدید من دقیقاً تا آخرش توضیح میدم. من میخوام بگم احکام ممتنعات و معدومات دیگه، ما وقتی میرسیم به اینجا میخوایم عرفان توضیح بدیم، یادمون نره یه منطقی هم داریم، یه فلسفه هم داریم، یه تعقلی هم داریم، یهوش با آدم عاقل داریم حرف میزنیم. اون چیزی که در باب احکام معدومات و ممتنعات به ما یاد دادن به حکم عقلی است اینه. درست است که حکم عدم واقعی است، ولی واقعیت حکم عدم این است که در خارج معدوم است، معدوم است حقیقتا. وقتی شما میگید شریک الباری ممتنعون، واقعیت داره، حکم واقعی است، اما حکم واقعیش این است که تو خارج ممتنع است، یعنی اصلا فرض وجود ندارد. نه که وقتی میگیم احکام عدم و ممتنع واقعی است، یعنی توی خارج هم بگردیم یه چیزی هم اونجا وجود داره به نام شریک الباری یا به نام فساد. من یه جور دیگه از شما بودم. پس بنابراین وقتی شما میگید احکام معدومات و ممتنعات واقعی است، دارید دقیقا تایید میکنید مدعای بنده رو، یعنی میخواد بگید هر چیزی را که از این به بعد من معدوم گفتم در خارج نباید باشد، نباید باشد. حق ندارید بعدش بگید نه انسانم هست، زید و عمرو بکرم هست، چون من گفتم احکام واقعی. اولا بذارید سوال یه جوری انجام بدم. شما میفرمایید ممتنعات و معدومات حکم دارن، حکمش هم واقعی است، با شما همراهم. آیا بین معدوم و احکامش و متحقق و مقابل معدوم، مقابل معدوم و احکامش فرق میگذارید یا نمیگذارید؟ آیا شما معتقدید اون چی در عالم وجود دارد همه از سلخ ممتنعات و معدوماتن، یا بعد از اینکه غمزه این از وجود واحد لابشت کردید میخواد بین معدوم و متحققم فرق بگذارید؟ میخواد بگید تجلی هم چیزیست و مقابل تجلی هم چیزیست؟ میخواد بگید که این تجلی و نمود که تحقق بیرونی پیدا کرده یه مقابلی هم دارد که اونم ممتنعه؟ همین که در مقام تجلیات شما فرق میگذارید بین تجلی که وجود تحقق دارد و ممتنعی که تحقق ندارد، پس معلوم است که احکام ممتنع و احکام وجود متفاوته. الا که شما بخواید نتیجه بگیرید که نه آقا
از زمانی که ما وحدت شخصی وجود درست کردیم دیگه اوضاع میرزه به هم، دیگه فرقی نمیکنه یه امری ممتلع به ذات باشد، یه امری ممکن به ذات باشد، یا امری واجب به ذات باشد، همه اینا واقعیت دارد الستا دیگه. چون نمیتونید حرف رو بزنید، باید بین ممتنع و عدم و واقعی بودن حکمش و وجود و وجود و امکان و احکامش فرق بگذارید. همه که دارید فرق میگذارید بین ممتنع و واجب در حوزه تجلیات، معلوم از حکمی که ما بر ممتنعات بار میکنیم حکم واقعی نیست. حکم واقعیش اینه، حکم واقعیست، حکم واقعیش این است که در خارج در مرحله تجلیات هیچ امر ممتنعی تحقق بیرونی ندارد، معدوم محض است، محال است تحقق پیدا کنه. شما چجوری برای چیزی که محال است تحقق پیدا میکنه بعد میخواد یه حظی از تحقق و تأثیر بده؟ مثالاتون نباید روی ممتنع ها. مثال بیار روی گزاره‌ای که موضوعش یه امر وجودیه یا واجب به ذاته یا ممکن به ذاته، بعدن بفرمایید حکمی که بر واجب به ذات و ممتنع به ذات بار میکنیم واقعی است و در این حال وجود هم نیست.
برای دیگه نهایتاً آقا به اینجا رسیدن
دیگه.
نه نه میخواستم چیزی بکنم.
چون شما که میگید من مجبور میشم
بذارید. پس ایشون میفرماد که من قبول دارم که محالات حکم واقعی دارم، واسه یعنی تناقض را با تضاد متفاوت میدونن واقعا.
ایشون عدم بودن
یعنی این تفاوت معدومه، یک تفاوت معدوم است، یعنی پس تفاوت ندارد.
نه میگم تفاوت،
تفاوت دارد یا ندارد، دارد یا ندارد،
تفاوتش به چیه؟
به هر چی ما کاری به اینه که اون یکیش عدمیه اون دو تاش وجودیه، تفاوت دارد، پس این تفاوت را به عنوان یک امر ثبوتی میپذیری. بر چی میپذیری؟ این محمول رو بر چه موضوعی میپذیری؟ بر یه موضوعی که هیچ واقعیتی نداره تو متن خارج. پس بنابراین به صرف این که متعلق یک حکم واقعی معدوم بود، این معنیش این نیست که پس حالا که گفتی حکم واقعی داری پس همه چیز تو خارج بپذیر. خیلی واضحه، من شد و مالی چی میگرده؟ خیلی واضحه، شما یک محالی داری که اصلا موجودیت نداره، تسلسل اصلا موجودیت نداره، دور اصلا موجودیت نداره، اما تفاوتی بین این دو محال در متن واقع هست که شما بخواهی نخواهی اون واقعیتش هست. اینجوری که ما این که برای تسلسل و دور هیچ ما به ازایی ما نداریم در مورد ما سوی الله هم همینطور. ما سوی الله خودشون هیچ بهره واقعی از شیئیت واقعی ندارن، موجود مجازی هم. اما موجود مجازی بودن اونها منافات ندارد که احکام واقعی برای اونها مترتب بشه. پس واضحه بی خدا آقا وقت نگذارید بذار من واضح استدلال بشه.
فرق بین احکام عدم و ممتنع و احکام وجود رو نفهم
در
آیا
بحث ما نیست، ما تفاوت واقعی را میخوایم.
احکام وجود تفاوتی هست یا نه؟
قطعاً موضوعی که عوض شد
در واقعیت در واقع
ولی ما اون واقع ببینید شما بیانتون این بود که چون عرفای به قول شما غیر جهله صوفیه میگن که کثرت ها غیر جهله به اصطلاح میگن کثرت ها واقعیت داره، بس تناقض گویی کردن. من میگم جناب تناقض گویی نکردن، باید حرف عارف را فهمید.
داریم میفهم داریم
باید نه داریم همین اونی که اونی که میگه معدومه است، اونی که میگه معدومه است خود شیعا میگه، و اما این که حکم واقعی دارد اون یه حرف دیگه.
یعنی حکم معدوم دارد؟
نه حکم موجود، حکم واقعی، واقعی غیر موجودیت
معدوم
از واقعیت هر شیعی به حسب نفس خودشه. حتی عدم را شما میگه نمیگوی عدم نقیض وجود هست، عدم نقیض وجود هست یا نیست، اما این حکم واقعی عدمه. شما که براش اعتبار نکرده که واقعا چه شما بخوایی چه نخوایی عدم نقیض وجوده. این حکم واقعی داشتن عدمه. اما این معنیش این نیست که حالا که چون گفتیم حکم واقعی دارد پس بنابراین عدم تو متن خارج پذیرفته ای. کجا پذیرفتم؟ عدم با این که هیچ بهره ای از ثبوت ندارد اما واقعا مناقضه وجود است. تسلسل با این که هیچ متن هیچ در موجودات شکل نگرفته مصداقی از او در متن واقع نداریم اما حکم واقعی دارد. عارف هم همینه
پاسخ این سوال میگه... من بدید تو من جنبندی کنم
سوال نکردین شما
تا فهم خودم را شما بگم شما تصمیم
پس ببینید استدلال شما این بود شما خواهی کردید شما... من تناقض دارم میگم چرا یعنی عارف تناقض میگه تو از طرفی دارید میگه که اینا هیچکی نیست از طرفی براش میگه که کسرات به صلاح احکام واقعی دارم نخیر بین این دو حرفی تهافتی نیست هیچ تناقضی نیست و در عین اینکه همه ما سوى الله معدومان اما معدومیتش منافات نداره با اینکه تو همون فضای عدمی چی داشته باشه حکم واقعی داشته باشه چنانچه که تعدد آلهه با اینکه هیچ مصداقی واقعی نداره اما حکم واقعیش نیست که فساد آوره.
خب میخوام فرمان شما بفهمین دیگه من عرضم اینه که شما آیا برای احکام ممتنعات و احکام واجب الوجود
یعنی اگه ممکنات. موضوع یعنی اگه موضوع موجود باشه یا موضوع
یا موضوع معدوم
محال باشه
محال باشه محال و واجب خب فرض محال و واجب که هست خوب. در عالم خارج یعنی چیزی که اصلا بهره ای از وجود ندارد و نمیتواند تحقق داشته باشه نمیتونه هیچ گونه اثر داشته باشه از یک طرف که عینش وجوب است و عین تأثیره. من سوالم اینه شما برای احکام ممتنع و احکام واجب در این واقعی بودنی که میفرمایید فرق میگذارید یا نمیذارید؟ اگر بفرمایید که نه فرقی نیست هر دو اینا احکام واقعی هستن همونطوری که عدم احکام واقعی داره وجود هم احکام واقعی داره این که اصلا میذاریم میریم کنار.
چرا آجا همینجور آجا نه آجا همینجا بسته
این همه
اگر واقعی هستی
اگر تفاوت داره اگر تفاوت داره بفرمایید بفرمایید اونجایی که احکام ممتنع است واقعیت دار بودنش در عالم خارج چی به ما میده؟
حالا عرض می‌کنم
آقا ممتنع الوجود صد تا حکم داره.
خب حکم همش... واقعی یا فرضی؟
واقعی بحث. واقعی بله
پس حکم واقعی دارد گوش بده
بفرمایید که این ممتنع
خب اجازه پس سوال کنه جواب بده
سوالم منعقد بشه من میگویم این ممتنع الوجود واقعی احکامی دارد میفرمایید احکام واقعی است بنده هم به یه معنا احکام واقعی میپذیرم بفرمایید از صد تا حکمی که برای ممتنع الوجود ما داریم آخرش توی عالم خارج چی هست؟
نه نه این سوال دیگه
خارج توی عالم خارج چی هست؟ وجود هست یا تو عالم خارج یه احکام وجود هست؟
بله دیگه همه عرض هم همینه تفاوت این که شما حکم واقعی داشته باشید بر یک موضوعی که موجود است با یک موضوعی که موجود نیست در همینه که شما در حقیقت دو رتبه از واقعیت مربوط به دو متعلق داری. واقعیت هر شیئی به حسب خودشه.
نه واقعیت ممتنع چگونه است؟
خب همون دیگه
ممتنع چگونه واقعیت
است؟ میگم یعنی موضوع
فرمان من جنبندی میکنم
اینو بفهمید بفهمید
ممتنع رو چگونه واقعیت براش
نه ممتنع چه جوری محکوم به حکم واقعیت
بله حکم واقعیت یعنی حکم داشته باشه الا تو ذهن بنده برای
یه قاعده ای یه قاعده
قرار بر این است که بگیم کثرت به عنوان یک امر واقعی یه تأثیری دارد. من میخوام ته ماجرا در بیارم خیلی بذارید خیلی صحیح و سریع عرض کنم. میخوام ببینم شما آقایتون نظریتون برای کثرت حظی از تأثیر قائلی یا آخرش بخواد بیدا عالم وحدت محض است همه کثرات هم مقومه. این من میخوام آخرش بهش برسم.
بله.
من سوالم اینه که شما برای ممتنع اگر گفتید حکم واقعی وجود دارد بنده نتیجه میگیرم که شما تمام احکامی که برای کثرت میخواید بار کنید از سنخ احکام مرتبط با امتناع و عدم است. پس شما از کسانی هستید که قائلید به وحدت محض قائلید و هیچ گونه کثرت رو نمیپذیرید.
بله 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 من که خودم اول داد کردم که به این نتیجه
رسیدم. خب بذار من میخوام تصریح کنم ایشون نتیجه رو قبول کنه.
نتیجه آیا که ماده آقا این کثرت تو وجود نمیپذیرم در عین حال که تو غیر موجودات احکام واقعی
غیر وجود چیه دیگه؟ غیر وجود عدم.
خیلی خوب حالا مثال عدم بله ممتنعات اعدام هر چی خیس
بشه اعدام
بله بله
اعدامم کثرت دارن واقعیت دارن
بله حالا اونو عرض میکنید
یعنی تناقض هم نیست
بله بله
یعنی وجود مقابل عدم.
بله بله دیگه، وقتی تجلی
عدم شو... هم یه چیزی است که وجوده، تناقض هم نیست.
خب ببینید
بر اساس اینا میخوام برهان نگاه بدم.
بله بله،
از... با پذیرش تناقض، تناقض
تا اینجایی که به نتیجه واحد رسیدیم، حالا لازم نم برهان
نه نرسیدیم نتیجه واحد. شما هنوز
یک واحد رو باشو
به صراحت مدعای خودتون نگفتید. من نمیفهمم، سریع بگید.
سریع
بیا، من اصلا کسرات رو داخل در عدم میدارم، یعنی هیچ در هیچ.
خب همون خیلی خوب، ما به همه اندازه ای که برای محالا
بعد تکید یه مرتبه دیگری از وجود
نه خیلی مرتبه وجود نه خیلی
ببینید
واقعیت
هرچه شما واقعیت میگید عدمه، عدم هم یعنی نیست، مقابل بله. وجوده، یعنی شما قائل به کسرت به هیچ وجه نیستید، قائلید به وحدت محضه وجود، تمام شد.
خب بله، خب بله، شما ادامه دادن دارن میگن، دارن میگن که
کاری فاسد بزنید آقا، مدعا بزنید طالب ثابت میشه
کسرتی رو ایشون قائل نیستن. استدلالی هم که میخوان بکنن برای این
از اون سقس کسرتی که گفتن دیگه،
سقس نداره، گفتن همه نوعی کسرت.
ببینیم
چه نوعی، اگه قسم چهارم داره قسم چهارم شده.
متاسفانه شما حاضر نیستین که در عرض شد که بحث ورود کنین، چون ظاهرانی واهمه ای تو بحث اثبات ها داری.
بنده اینجا با شما تعهد میدم تا 20 جلسه
نه
تمام ده
استدلال شما بخوای بحث کنین
و استدلال شما در واقع علمی
نداره.
می نشینم یک به یک به شما صادر
نه، اون یادم بیکاری میخواد، یادم
میخواد شما مدعاتون روشن کنید.
اون یادم بیکاری میخواد.
18 تقریر برای وحدت شخصی وجود داریم، شما اول بگید کدوم یکی از اون 18 تا، میگید نه 19 همین رو زمین روشن کنید. شما آیا برای عدم حکم واقعی قائلی؟ حکم واقعی یعنی حکم تو خارج باشه، یعنی دارای اثر خارجی.
خب پس اینا رو روشن کنی، شما اینا رو روشن کنی، شما اینا رو روشن کنی. شما چه میگو حکم واقعی یعنی تو متن خارج موجود باشه؟ آیا عدم واقعا مناقضه وجود هست یا نی؟
بله مناقضه وجود.
خب اینا واقعی چه بیرون نشون بده؟ معنای
واقعی بودنش خب. یعنی معنای واقعی این است که وجود عدم جمع نمیشن.
نه نه، مناقضه است، غیر اینه که جمع نمیشن.
مناقضه
اون جمع نشدن نتیجه مناقضه است.
استاد بزرگوار، آقای مناقضه به معنای ترد است.
ترد ها، ترد، ترد، ترد نتیجه میده. آقای سبحانی، ترد نتیجه میده.
هیچ عدمی نمیتواند با او همراه کنه.
ببینید وقتی ترد کرد، یعنی اونا باش جمع نمیشه. اون نتیجه اینه.
آقا،
نتیجه شیعی را فرد بگذاریم به خودشی. چون دست رد به او میزنه با او جمع نمیشه. ما همون قدم اول را با شما بحث داریم. شما که میگوی عدم متارد است واقعا و واقع بودن را به این میدونی که یه چیز تو خارج موجود بشه. واقعیت عدم متارد وجود تو خارج تحویل من بده مثل این
واقعیت نداره.
شما که میگوی واقع
شما که قائلید احکام عدم
واقع بودن را به این گرفت که تو مد خارج موجود باشه.
بنده میگم احکام عدم یعنی این که معدوم است.
خب یعنی واقعیت داره؟
نه، واقعی بودنش رو بگو.
واقعی بودنش به معدوم بودنشه. آقا واقعیت ممتنع به ممتنع بودنه. شما اگر خب. امتناع رو از ممتنع
بگیرید همینجا همینجا خوبه. واقعی بودن به معنای معدوم بودنشه. عارف هم میگه همه ما سوى الله احکام واقعی دارد و واقعی بودنش هم به معدومه
شد. احکامش احکام عدمی است.
خب نه نه باش من واقعی بودنش پذیرفتی و معدوم بودنش هم هیچ مشکلی هم نداره. تناقضی هم نمیبینی.
اجازه بفرمایید. شما تا اینجا پذیرفتید واقعی بودن کسرات در حد
نه اون چه شما گفتی؟
واقعیت ممتنع به
ذاته. آقای سوال من همون چه شما گفتی رو میپذیرم. حالا
هر واقعیت
واقعی بودن عدم را به این دونستی که تو خارج معدوم باشم.
بله بله معدوم نباشه، یعنی هیچ دارای تاثیر نباشه. دوباره برای معدوم بودن یه چیز قلمبه درست نکنید.
خیلی خوب، هم
معدوم بودن
ولی واقعیه. احسن
ممتنع بودن یعنی امکان تحقق
نداره ولی واقعی درسته. پس ببینید
چون دنبال چی میگردید
و این دنبال دو چیز را ایشون میپذیره.
ممتنع به ذات یه واقعیت میخواد درست کنید. ممتنع به ذات
دو چیز را پس ایشون پذیره. یکی اینکه واقعی است، یکی هیچ قلمبه ای تو خارج نشون نمیتون بره. خب عارف هم همین هم میگه، میگه که میگه شما نهی گفتی ببینید اجازه بده من شما گفتی واقعی بودن معدومات به این نیست که یه چیزی قلمبه ای تحویل بده.
قلمبه نیست مطلقه.
خیلی خوب نیست مطلقه اما واقعی است. اما واقعی اما واقعی
بپذیرید که غیر وجود هر چه از کسرات میگوییم نیست مطلقا.
خیلی خب نیست مطلقا ولی واقعی هم
واقعی بودنش هم پذیرید. واقعیت داره، واقعیتش واقعیتش مطلق بودنه.
خیلی خوب،
واقعیتش این است که محال از تحقق
پیدا کنه. پس شما آقای اصفهانی دو تا عنوان را اینجا پذیرفتی.
پس یکی واقعیتش که متعلق واقعیتش،
یکی اینکه یه مطابقی تو خارج تحلیل به هر من نمیده.
آقا چرا یه حرفا رو میزنی که پس
حرف خودت میاد دارم
میگم. آقا اصفهانی دوباره، آقا نه به خب آقای اصفهانی شما دوباره همین کارو میکنید. قبلش یه کتاب بذارید کنار، خواهشن که 50 چند جلسه سر بحث
بودن
را ما اینجا به جایی نمیرسیم. حالا شما نه خب نشد دیگه. شما از اول گفتید من سر کتاب اصلا ببینید با هم تعهد کردیم، شما دوباره میگید 59 جلسه کتاب.
آقا خیر از 59 جلسه،
نه یک
جلسه
ای
ما
نداره.
بیا توی جلسه ما
ببینید آقا خیلی وقت
نباشه 59 جلسه نشه. من میگم استراحت شما بگید.
خب دارم میگم
واقعیت دارم بودن ممتنه یعنی چی واقعیت دارم.
حالا شما چه گفتی بزنیم به نتیجه برسیم.
حقیقتی است ممتنه زاد هیچ گونه تحققی ندارد و نخواهد داشت و هیچ گونه اثری هم نداره.
ببینید ایشون واقعی بودن را در مورد عدم ملاحظه وجود است پذیرفت و پذیرفت که این واقعی بودن به این نیست که یه غلام به تحویل بدیم.
آقا واقعی
ما آقا همین جور عارف میتونی بگه
خب
همه ما سوى الله عدم است، احکام واقعی هم دارد و شما انتظار نداشت باشید که یه غلام به تحویل شما بده.
خب دیگه از اون خود یه قدره مرد بزرگوی خود آب خونک تو من چیزی بگم. نه نه من دوستم
کنیم داریم گرم میشی.
دوستان میگن که
اشکال دوم رو من یادها پاسخ بدم ببخشید. اشکال دوم رو این بود که وجود ادعا به شرط مقسمی، مقسمی محض چگونه بدون هیچ گونه تعینی وجود خارجی پیدا میکنه.
خب پس اون خلاص شد. ببینید اون خلاص
شد. حاجا الان بذارید اساسی بذارید بمونه تا ببینیم که میخوایم وارد
تصور کنم چه جوری لا به شرط مقسمی با حفظ هویت لا به شرط مقسمی که حتی تعین اطلاق هم نخوره میتونه در حقیقت خارجی باشه و دارای تاثیر باشه. این تصورم برای ما روشن کنه خود من جمع‌بندی میکنم فرمایش رو تایید کنم.
بله
آقا این قصه بذارید اون حالا اون مسئله دیگه. حالا دوستان شنیدن همه طرفین بحث مسئله رو گفتن. این بحث نذارید این بحث
رو
خب آقا این بحث رو میخواید چیز بکنین یعنی واردش بشیم یا بحث براهینو
نه بذاری حالا این هم بهشون جواب بدم
که توضیح بدم یعنی بحث تمام بشه عجله که نداریم.
نه چون چون رفقا
ما هستیم
و چی؟ بله بذاری اجازه
بس مدعای ایشونه
مفروضات نیست.
یعنی چی مفروضات
نیست؟
اصلا اصل مدعا لا به شرط مقسمی
چرا؟ حالا اونم در جای خودش
اصل مدعا لا به شرط مقسمی همه
من اینا تو استدلال و این مدعا پاسخ میدم.
اجازه بدید میتونیم توی بحثا جلو بریم.
خدمت تو همین استدلال هم بیان
میکنیم. تفاوت مفاهیم اولیه نمیکنیم. عرفان تفاوتش با ملا صدرا در آخرین تقریر با همه متکلمان و فیلسوفان در همین نکته لا به شرط مقسمی است. لا به شرط مقسمی حقیقی مشکلی که الان عارفان ما با عبارت‌های صدرا دارن و خود ایشون هم در اینجا فرمودن و دیگران هم گفتن و درست هم گفتن این است که در نهایت ملا صدرا وجود به شرط لای معنا میکنه که میشه واجب الوجود و عارف همین رو میخواد نپذیره. لا به شرط مقسمی تعیین میکنه.
بله نمیپذیره.
روشن کنید لا به شرط مقسمی در ساحت وجود چجوری تعیین پیدا
میکنه.
بفهمید
ببینید از چه که حالا در این حال که پاسخ به ایشون داده میشه استدلال هم من ارائه بکنم که حالا وقت ممکن تمام شد دوستان بگن حالا یه استدلال بحث شده بود. ببینید یه استدلال خیلی روشنی عرفا اینجا اقامه کردن که در این حال که مدعای مصابته نفی دیدگاه ایشون هم و اون این که وجود با قطع نظر از کافه اغیار هر گونه قید و شرطی را شما در نظر بگیری این مناقض عدم بر اساس اصل امتناع تناقض. اصل امتناع تناقض اون مطابق هستی را با مطابق نیستی میگه محال اجتماع داشته باشن و در این عدم اجتماع استحالهی که مطرح میشه استحالهی بلغیر نیست بلکه چیه؟ به ذاته. یعنی این که هیچ شیعی وجودن و عدمن در تحقق مناقضه بین وجود عدم دخیل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر هر شرطی هر قیدی در مناقضه وجود به نسبت به عدم و یا مناقضه عدم نسبت به وجود دخالت داشته باشه، این معنیش اینه که اگر اون عامل دخیل را جلو نیوردی، دخالتش را نپذیرفتی، خود هستی و نیستی اجتماعشون ممکنه. چرا؟ برای که شما این که این دست رد به سینه او میزنه داد بگوی با بسته به یک علتی یا یک شرطی یا وجود قیدیه، اوردن این قید این مناقضه رو درست میکنه. اما اگه نیوردی هم چه؟ میگه نه، هستی ترد عدم نمی کنه خودش، اون غیره که به او تحمیل کرده که تو باید عدم رو هلش بدهی بره سراغ دیگری. پس بنابراین اگه این طور خواستیم بگیم، معنیش میشه که اصل امتناع تناقض که بدیهی ترین شیعه سو منکر بشی، بدیهی ترین به سراغ گذاره را باید ما منکر بشیم. پس بنابراین هیچ دخالتی برای هیچ بیگانهی در مناقضه عدم نسبت به وجود و در مناقضه وجود نسبت به عدم نیست. و معنیش این میشه که پس بنابراین وجود موجود است به دلیل اینکه طرد عدم میکنه ذاتن، و در این موجودیت هیچ واسطه‌ای، هیچ شرطی، هیچ قیدی دخالت نمیکنه. معنیش این میشه که وجود موجود است و در فضای موجود است که هیچ شرط و قیدی برای او محقق نیست. این همون میشه حقیقت لا و شرطیه وجود که مسابق شد با واجب الوجود. وجود نمیتونه غیر واجب الوجود باشه. چرا؟ برای که بذات طرد عدم میکنه، بدون هیچ واسطه‌ای طرد عدم میکنه، و وقتی طرد عدم کرد یعنی او معدوم نیست، حمله عدم دیگه براش شدنی نیست، و چون بذات است یعنی هیچ عامل بیگانه‌ای دخیلی، هیچ قیدی نمیخواد، هیچ شرطی نمیخواد، هیچ علتی نمیخواد، ولی اگر بخواد این معنیش اینه که امتناع تناقض امتناع بالغیره، نه امتناع چی؟ ذاتی، چون دخالت غیره که اینجا این امتناعش شکل داده، این که باطله، یعنی این کار اصل بدیهی امتناع تناقض. پس به دلیل این که طرد عدم می کند موجود است، نمیتونه معدوم باشه، وقتی نتونست معدوم باشه موجود باشه، ولی ارتفاع نقیزن پیش میاد، و به دلیل این که هر شرط و قیدی در اینجا نبود و همه شرط ها و قید ها منتفی شد، پس وجود لا به شرط از جمعی اغیاره که داره طرد عدم میکنه و میگه من موجودم. چیزی که موجوده و تو موجودیتش هیچ شرط قیدی نداره میشه واجب الوجود، و واجب الوجود تکثری نداره، نه تکثر تباینی داره که تو فلسفه مشیایی و مطرحه، نه تکثر چی داره مصداقی داره که تو بعضی فلسفه ها مثل فلسفه ایرانی باستان مطرح میکردن، نه تکثر مثلا مرتبه داره که تو فلسفه صدرایی مطرح میکردن. هر نوع تکثری بخواد تو وجود مطرح باشه، چون وجود مساوق وجوب ذاتی شد، واجب ذاته، تعدد در وجود یعنی تعدد در واجب الوجود. پس بنابراین هیچ کثرتی تو وجود پذیرفته نیست، و بنابراین وجود واحد شخصی بدون هر کثرتی، ولی در عین حال این حقیقتی که هیچ تکثری ندارد، تجلیات در فضای معدومات برای او هست و احکام واقعی هم برای او معدومات هست، ولی احکام واقعی داشتن به معنای این نیست که شما یه واقعیتی موجودی مثل مثلا خود ذات عرق ما اون موجودش بودیم تحویل ما بده. چنانچه که مثالاشم برای اون زدم که شما دور را واقعا غیر تسلسل میدونی، ولی برای این واقع بودن این حکم یه چیزی تو خارج پیدا نمی کنی که اسمش تسلسل باشه و اسمش مغایرت این با دور باشی. همه اینا هم تو فضای مردم هست، اما احکام واقعی براش مترتبه. این استدلال اول تا ببینیم
چی. این استدلال اول بر از این که مال حقیقت
هیچ نوع تکسری تو هر نوع تکسری به دلیل این که خود وجود ثابت شد که مسابقه با واجب به ذات هست و تو واجب به ذات هیچ تکسری نیست به ادله توحید ذاتی. ادله توحید ذاتی چی ثابت میکنه؟ میگه یک واجب وجود بیشتر وجود نداره، نه تعدد تبایانی داره اونطور که تو فلسفه مشاهی هست، نه تعدد مرتبه‌ای داره که بگو دو مرتبه سه مرتبه از وجودات اینا همه واجب باشن. اینا را در واقع تو ادله توحید دیگه نفیش میکنن و بیانش اونجا باید بکنن. حالا ما اثبات اون ادله توحید نمیخوایم، اونا یه امر مفروضی میدونیم. فقط این مقدمه رو رسوندیم به این که وجود لابشرطی. حالا این زنی شما میگه چه تو وجود لابشرطی ما وجوده؟ ببینید این تصور غلطیه که تو فلسفه مشایی شکل گرفته و بعد تو فلسفه های دیگر هم به نحوی پذیرفته شده، گرچه فیلسوفان در خیلی جاها این بحثا ازش عقب نشینی کردن. این که باید در واقع اشیای مالم یا تشخص لم یوجد، یه قاعده یه مشایی که هیچ دلیلی هم براش ذکر نشده و حرف درستی هم میگه. ولذا شما خود آخوند که میاد اثبات واجب الوجود میکنه، اثبات و حقیقت لابشرطی واجب میکنه، یعنی حقیقت لابشرطی وجود رو واجب میدونه، با اینکه او تشخص به این معناسی نداره. خود آخوند کلی عقلی را، یعنی موجود به عقلی که میگم نه اون اصطلاح مثلا منطقی، یعنی کلی که تو مثلا همون ارباب انواع تحقق پیدا میکنه، او را معتقده، با اینکه اون معنا عرض پیچه تشخص به این معانی که حالا شما تو این وجودات نازله احیانا میبینی اصلا نداره، چون همونه که جامعه همه افراده و بر همه افراد سیر میکنه. شما وقتی بگویی زید انسان است، امر انسان است، اون حقیقت کلی لابشرطی را داری بر اینها حمل میکنی و او وجودش مقدم بر فرده. شما اگه بنا شد بگویی زید انسانه، برای اینکه این فرد انسان باشه باید طبیعت حضور داشته باشه در او. چرا این دیوارا نمیگویید فرد انسان؟ تو اون طبیعتی که لابشرطه تو اون رو حضور نداره. پس اول باید اون طبیعت لابشرطی موجود باشه تا این در پرتو او بتونه فردی از انسان بشه. و اگه اون رو نداشته باشی تو رتبه متأخر بخوای تحقق بدانی براش، این زید ملاک برای فرد بودن نسبت به انسان نخواهد داشت. پس اون هم که چطور میشه یک حقیقت لابشرطی متحقق باشه؟ اونم به خاطر یه توهم غلطیه، توهم این قاعده که اشیای مالمیا تشخص لم یوجد. این حرفی درست نیست.
ببینید من اول توضیح بدم که دوستان در جریان باشن ما کجای بحث هستیم. برای اثبات وحدت شخصی وجود عارف باید سه پله و سه مرحله رو طی کنه. اول ثابت کنه که وجود مشترک معنوی است، مشترک معنوی معنای فلسفی نه ادبی. اشتباه شده حتی در کتب معاصرین ما تصور کردن کسانی که میگن وجود مشترک لفظی است، مشترک لفظی علوم ادبیات رو میگن. پس گفتن ها وقتی ما میگیم انسان موجود بقر موجوده است، یعنی دو تا معنا اراده میکنیم، میگیم نه خیر، بحث در باب اشتراک معنوی ادبی نیست، اشتراک معنوی خارجی است. یعنی اول چه فیلسوف اصالت وجودی چه عارف وحدت مطلقه باید اثبات بکنه که وجود با معناش در خارج و در مصادیق واقعیت عینی دارد و مشترک است ما به ازای مفهوم وجود در تمام کسرات. بیاید خب این نکته ادله اصالت وجود رو میخواد، ادله اشتراک معنوی وجود که در کتب فلاسفه آمده تمامی ادله اشکال داره. تمام ادله اثبات اشتراک معنوی وجود یا مصادره مطلوب است یا درش مغالطه هم اولی و ثانوی است و امثال ما بس میکنه. الان شما دارید مفروض میگیرید که مفهوم وجود در خارج ما به ازای حقیقی دارد. این پیشفرض شماست. استدلال هم نمی کنید. با یه اصالت وجودی هم ممکنه بحث کنید برید جلو. بنده چون اصالت وجود رو قبول ندارم به این معنا با شما باید بحث کنم و نشان بدم که اصالت وجود هیچ برهانی نداره و تمام برهان ها مدخوله. این رو میذارم کنار چون فعلا بحث ما نیست. یه قدم با شما میام جلو. میپذیرم که وجود اشتراک معنوی دارد در مصادیقش. گام دوم ادله وحدت شخصی وجود متصدی این است که نشان بده این مفهومی که ما از وجود داریم و در مقابل عدم هست این اولا یه اطلاق دارد. خب اول اطلاق مفهومیش رو ثابت میکنیم، میگه مثل هر مفهوم دیگه، حتی که من میتونم انسان رو به شرط شی ببینم لا به شرط ببینم، میتوانم وجود رو هم لا به شرط ببینم. تا اینجا هم همراه میشیم. بحثی داریم در اینجا از نظر بحث فلسفه تحلیلی میذارم کنار. میپذیریم که میتوان وجود رو به صورت لا به شرط در نظر گرفت مفهومن و مقدمه اول استاد را هم میپذیریم که در مقام مفهوم وجود بین وجود و عدم مناقضه هست. مناقضش هم ذاتیه، نیاز به توضیح نداره. مناقضه میان مفهوم وجود و عدم، از مفهوم وجود ما به ازایی دارد، با ما به ازایش توجه داریم که اصل تناقض ناظر به واقع، اما فعلا ما از دریچه مفهوم وجود داریم مناقضه رو حکم میکنیم. ادله وحدت شخصی وجود در اینجا باید اثبات بکنن که اون چرا که ما در ذهن به عنوان وجود لا به شرط مقسمی داریم ای در عالم خارج واقعیت داره. واقعیت دار بودنش رو باید اثبات کنه. بله این مفهوم لا به شرط، وجود لا به شرط در خارج مصادیقی دارد که وجودهای به شرط شیه، اینو همه قبول دارن، هم وجدانیست هم معقول هم مورد اتفاقه، این که بحثی نیست. این که من از وجود یک مفهوم لا به شرط دارم و این مفهوم لا به شرط در خارج هزاران مصداق داره، این خیلی روشنه. ادعای وحدت شخصی وجود این است که نه آقا، اون چیزی که در خارج وجود دارد وجودات و موجودات نیستن، یه چیزی است که لا به شرط مقسمی است. این با کدام برهان اثبات میشه؟ جناب استاد اولین برهانی رو که در تمهید القواعد آوردن و تقریبا یه تقریبا برهان کنار برهان افتراق و تقلید جز مهمترین براهین عرشبت که عارفان هست، عارفان نظری هست، این الان اقامه کردن. خب حالا من ارجاع نمیدم که اساتید معاصر اینو بحث کردن نشون دادن، اشقرار همون را نشون بدین دیگه، اینجا بحث کنیم که از خود را جوادی فهموندن
از خودت رو حرف بزن،
خودم میگم بالاتر از اشکالاتیشون هم مطرح میکنم. بله عرض کردم من دارم در مقدمات اشکال میکنم که اصلا اصالت به وجود نیست، تمام ادله اصالت وجود مبتنی بر یه مصادره مطلوبه، خلط بین مفهوم مصداقه. او را تا اونجا میرم، اما فعلا در همینجا شما اون چیزی که در مقدمه اول ثابت کردید مناقضه میان وجود لا به شرط با عدمه، این محل کلام نیست. یعنی هر جا وجودی باشد این لا به شرط بودن هم لا به شرط مقسمی نیست لزوما، هر وجودی به هر حیثیتی وجود تحقق داشته باشد به همون حیثیت عدم با او مناقض است. نقیض کل شیئن رفعه. اما شما در قدم بعد مفروض میگیرید که این وجود لا به شرط دیگه من فرض کردم تو خارجم هست، ظرف خارج رو وجود لا به شرط پر کرده، اینو مفروض میگیرید که باید اثبات بکنید که اصلی برهان برای این آمده بود که بگه وجود لا به شرط مفهومی ما مصداق خارجی داره، یعنی اون چی که در خارج وجود دارد حقیقتاً وجود لا به شرط مقسمی است. اینو اثبات نمی‌کنید، به لوازمش تکیه می‌کنید. میگید حالا که در خارج وجود لا به شرط مقسمی حتماً هست، پس بیان بررسی کنیم که آیا این وجود مثلا فقط تعدد می‌پذیره یا نه، وجود می‌پذیره یا نه. من میگم اصل برهان برای اثبات این نکته بود خط مفهوم مصداقه.
مناقضت میان مفهوم وجود و مفهوم عدم هیچ ارتباطی به خارج. تا اینجا که همه مشترکن، مشایان و اصحاب تشریک و دیگران قبول دارن که مناقضت بین وجود و عدم هست تو همه رتبش. همه دعوای کثرت وجود، وحدت وجود، وحدت تشکیلی وجود این است که اثبات کنیم اون چیزی که ظرف خارج رو پر کرده مصداق مفهوم وجود لا به شرط مقسمی است، مصداق مفهوم وجود به شرط قسمی است و غیره. هیچ دلیل اقامه نشد. یعنی شما مسلم انگاشتید که این مفهوم در خارج این واقعیت خارجی است، شروع کنید لوازم بار میکنید، هنوز نوبت به لازمه نرسیده. شما ثابت بکنید که این مفهوم لا به شرط مقسمی واقعیت خارجه، با کدام برهان؟ این برهان اصلا برهان خلط، خلط بین مفهوم مصداقه.
اشکال پس همین الان که این اشکالی معلوم شده
عرض بیاد که ببینید ایشون یه دعایی میکنه که بازسه راه هیچ ربطی به حرف ما نداشت. این که ادعا میکنن که اثبات وحدت شخصی وجود به اینه که اشتراک معنوی وجود رو ثابت کنید، چه استدلالش ما بود برای معنی هم فقط ادعا کردیم و پس نتیجه این کجا استدلال برای این کردیم؟ این اولا. و ثانی حالا برفرض وجود مشترک معنوی باشید، ما که اول روشن کردیم ممکنه وجود شما اسم خود رو بذاری وجود، قشنگ یه اشتراک لفظی میشه آقا یه وجود بیا. خب ما که این بحث ما این نیست که ما از اون اول جلسه اعلام کردیم که وجودی که ما اینجا میگیم یعنی همونی که مناقض عدم است، اونی که نقیض عدمه، ما اونا داریم صحبت میکنیم. و گفتیم حالا باز ایشون میگه که مبتنی بر اصالت وجود است، ما این هم اتفاق همون اول جلسه گفتیم نه آقا مبتنی بر اصالت وجود نیم. وجود هستی که اینجا میگم هستیه به معنای مقابل عدم است، یعنی من الواقعیه. حالا مطابق به ذات این طبق فلسفه صدرایی اون وجوده، در فلسفه های دیگر دیگران هم چیز دیگری، ما هیچ توجه نداریم که اون مصداق به ذاتش از چه سنخه. الوجودی هست که صدرا میگه یا مثلا ماهیاتی که شیخ اشراق میگه، ما کاری این بحث نداریم اصلا. ما میگم اونی که نقیض عدمه اونو داریم صحبت میکنیم، اون قطعا یه شیئیه. چرا اگه لا شیئی باشه، لا شیئی با عدم که مناقضه نداره که. ما میگویی وجود عدم بینشون چیه؟ مناقضه هست. خب اگه وجود وجود به معنای واقعیت به معنای لا شیئی باشه که خب با لا شیئی که با لا شیئی دعوا نداره که، قشن هم دیگر را تحمل میکنن بلکه یک این هم این شیعه و اون لاشه. این چه حالا مصداق این شیعه همون الوجودی باشه که صدرا میگه یعنی میگه اون مهم نیست برای ما، ما البته همون ها میگیم ولی میگه مهم نیست اصلا تو بحث ما تو استدلال ما. این هم نکته ای دو. نکته ای سوم میگه دی شما اثبات نکردی که این را موجود میدانی، پس وقت ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا این الوجودی که من از شیعه به حکم امتناع ذاتی تناقض مصداق این طرف نقیض که وجوده با همون تفسیر که کردیم متارده با مصداق اون طرف نقیض، اون طرف چیه؟ معدومیت و لاشیعی بودن و پوچ بودن. اون چیزی که مطابق شیعیته با اون چه پوچیه تطارد ذاتی داره. این دعوانیست که این بداهته، امتناع تناقض بدیهیه، بدیهیه اولیه که ازش بخونه قبول نکنی هیچ چی دیگر نمیتونه قبول
کنی.
خیلی خوب، پس بنابراین وجود با قطع نظر از همه اغیار خودش دفع عدم میکنه. وقتی دفع عدم کرد یعنی معدوم نیست، وقتی معدوم نبود باید موجود باشه و ارتفاع نقیزنی پیش میاد. اگه نه معدوم باشه نه موجود باشه چه ارتفاع نقیزنی؟ پس نگو شما اینه مفروض گرفتید، اخی آقا موجود گرفتیم دلیلش هم اینه که ارتفاع نقیزنی پیش میاد. اگه دفع عدم کرد معدوم نیست و چون معدوم نیست باید موجود باشه. چرا؟ برای اینکه اگر معدوم بودن را پذیرفتی، یعنی معدوم بودن را رد کردی، گفتی معدوم نیست، بعد هم گفتیم موجود هم نیم، خب این ارتفاع نقیزه اینه دیگه، ارتفاع نقیزه این به ضرور محاله. پس بنابراین اون حقیقتی که ملاحظه عدم است در فضایی که هیچ شرط قیدی براش ملاحظه نمی‌شه. ولی اگه شرط باشه، اگه قید باشه، یعنی این که این ملاحظه را به اون وابسته است و یعنی این که تناقض محال ذاتی نیست. پس در فضای کاملا لا به شرطی دفع عدم میکنه و دفع عدم وقتی شد یعنی معدوم نیست و وقتی معدوم نیست قطعا باید موجود باشه. ولی معدوم نبود، موجود هم که نبود که بشه اتفاق نگذن. پس موجود است قطعا. چی موجود است؟ اون حقیقتی که هیچ شرطی نداشت، هیچ قیدی نداشت، این موجود است. بدون هیچ شرط و قیدی موجودیتش ثابت شد و چون تو فضای بی قیدی و بی شرطی موجود است، این واجب الوجوده. چرا؟ میگه واجب چیه؟ واجب یعنی موجودی که به هیچ شرط و قیدی در موجودیتش وابسته نیست. خب شما همین ثابت کردی، میگه این وجود موجوده به دلیل که عدم رو ترد کرد و چون عدم نداشت پس موجوده. ولی اگه موجود هم نباشد اتفاق نقیزه میشه، بس موجوده. ولی در چه فضایی موجود است؟ در فضایی که هیچ شرطی در کنار او ملاحظه نشد، هیچ قیدی در کنار او ملاحظه نشد. پس موجودی که هیچ شرط و قیدی ندارد این چیه؟ این قطعا به دلیل که هم موجود است و هم شرط و قیدی ندارد حتما واجب الوجوده. و اینجا دیگه وقت ادله چی؟ نفی تعدد واجب در کنار این مدعای ما زمینه میشه که اون حالا در جای خودش چیزی ثابته که واجب الوجود هیچ تعددی ندارد، نه تعدده به حسب چی؟ این که دو واقعیت با دو حقیقت متفاوت واجبی داشته باشیم، به این که یک معنای واحد داشته باشیم به نام واجب الوجود ولی مصادیق متعدد داشته باشیم، این هم باطله. به این که یک حقیقت باشه، یک واقعیت باشه ولی ذو مراتب باشه، چند تا از مرتبه های اون وجود واحد، اینا همه واجب باشن باقیشون هم امکانی باشن، این هم باطله. چون ادله اثبات توحید ذاتی همه انها عرض شد که تناقض را چی؟ تعدد واجب را باطل میکنه. پس بنابراین وجود لا به شرط این چیه؟ متحقق واجبه و بدون هر نوع کسرتی. بسن از اون
به نظرم اینجا حالا دو سه تا نکته من عرض کنم. نکته اول این است که جسارت میکنم یه مقدار خلط میان مفهوم لابشرد در قضیه اجتماع نقیزه این لابشرد به معنای وجود لابشرد مقسمی خارجی داره میشه. اینجا یه گپ منطقی وجود داره، بذارید من اینو بازش کنم. وقتی شما میگید در اصل تناقض وجود بدون هیچ قید و شرطی با عدم مناقضه، اول توجه داشته باشه بدون قید و شرط یعنی چیز ذاتی، یعنی چیز دیگری لازم نداره. این ذاتی بودن و بدون قید و شرط شامل تناقض این وجود با نقیزش میشه؟ شامل تناقض واجب الوجود با نقیزش میشه؟ شامل تناقض وجود لا به شرط مقسمی با نقیزش هم میشه؟ این ادعایی که شما میفرمایید در باب گزاره امتناع اجتماع نقیزه، این میفرمایید این تعبیر بدون قید و شرط معناش اینه، یعنی برای تناقض ما حیثیت تعلیلیه نمیخواد، برای امتناع تناقض حیثیت تعلیلیه نمیخواد. در تناقض خود متناقضه این با هم دیگه تاردن، این بدون قید و شرط ربطی به اون چیز که شما میگید در خارج شیء بدون قید و شرط نداره. این بدون قید و شرط شامل بنده میگم این وجود هست یا نیست، میفهمید بله، میگم تاردش نقیزشه بدون هیچ گونه قید و شرطی ها. این بدون قید و شرط قید اصل تناقضه، یعنی اصل تناقض ممتنع است و برای امتناعش هیچ دلیل دیگری نمیخوام. شما بلافاصله از این لابش بدون قید شرطه میگید آره، پس بنابراین هر جا ما اصل تناقض داریم که بین شی و لا شی هست، او شی حتما بدون قید و شرط ها، یعنی به شرط لای مقسمیه یا لا به شرط مقسمیه، ربطی به هم نداره.
این که شما میفرمایید بدون قید و شرط شامل این میشه و نقیزش، من میگم این وجود نقیزش اونیست که رفع این است بدون هیچ قید و شرطی. شما بفرمایید پس برابر این وجود در خارج هیچ شرط و قیدی نداره، پس شد لابشر. این نکته اول. پس شما اون چیزی که در مقدمه اول دارید میفرمایید اینه، به عبارت دیگه لا قید و شرطش بذاریم کنار، میخواهید بفرمایید در اصل تناقض ما نیازمند به هیچ دلیل دیگری نداریم، متناقضین خودشون با هم دیگه متناقضن، میخواد طرف وجودش وجود لا به شرط باشه، وجود به شرط شیء باشه و هزار تا تغییر، بازم خودش با نقیزش متناقضه. این مقدمه اول است. تو مقدمه اول فعلا ما وجود لا به شرطی در نیاوردیم. مقدمه دوم میفرمایید که آقا ما اصلا برامون مهم نیست واقعیت خارجی، واقعیت خارجی اسم شیئه. میگه خب بسیار خوب اسم شیئه، حالا من اگر شد عرض میکنم نه باید وجود باشه، و بعد ثابت میکنم که اگر این وجود رو شما نتونید اشتراک معنویش ثابت کنید تمام نیست برهان. حالا شما تو اینجا فرمودن با شما میام، خیلی خوب کارو بر خودتون سخته هم میکنید. شما میفرمایید واقعیت نقیض لاواقعیت هست، شی نقیض لاشی است. احسن، تناقضش هم ذاتیه، دلیل دیگری نمیخواد. خب حالا سوال اینه، اختلاف بین فیلسوفان و عرفا در چیه؟ در این است که مصداق این واقعیت و شی چیه؟ از کجا شما یا روی شی پریدید به شیء بدون هیچ قید شد شیء لا بشه؟ تا اینجا در مقدمه دوم فهمیدیم هر چیزی که در واقع شما فرمودید برای من مهم نیست، اون واقعیت میخواد ماهیت باشه، میخواد وجود باشه، میخواد فرض کنید اکوان متکلمان باشه، جوهر نمیدونم زیمقراتیس باشه، مهم نیست اصلا. واقعیت واقعیته، واقعیت نقیض داره، نقیضش هم عدمشه. بسیار خوب، شما چطوری از این واقعیت رسیدی به یک واقعیت لا به شرط مقسمی رو و ادعا کردید اون چیزی که در خارج وجود دارد و ما با عنوان کلی واقعیت و شیء ازش یاد میکنیم همون شیئیت صرفه است، صرف و شیء است. کجا در بیان دومتون برای که اینو تکمیل کنید از یه جای دیگری استخدام کردید و اون این بود که تحقق فرد بدون تحقق طبیعت ممکن است. پس ببینید دلیل اول چیز رو ثابت نکرد، این که فرمودید یه دلیل دومیه، در کلمات عرفا هم بین این دو دلیل تفکیک شد. دلیل دوم اینه که هم برای دلیل مطلق مقیده که ما چون در هر شیء مقید نگاه میکنیم، فرد نگاه میکنیم، همیشه فرد چیست؟ عبارت است از طبیعت اون شیء و قیودش و خصوصیاتش. مثال هم میزنید، انسان تا طبیعتش هست این طبیعت قید میخوره میشه زید. خب مشخص است که در مقام ذهن هم طبیعت مقدم بر افراد بر قیوده، چون هر فردی در مقام ذهن متکی است به مفهوم طبیعت و کلی، پس توی خارج هم اگر اعتقاد پیدا کردیم شیء اون هست باید قبلا طبیعتش موجود بشود، وجود لا به شرطیش تحقق پیدا کنه تا وجود فردیش تحقق پیدا کنه. این باز دلیل نداره، این دوباره همون خلط میانه مفهوم و مصداق است که از آیت الله جوادی و دیگران فرمودن. از آیت الله مصداق در درسشون تقریبا دو جلسه این بحث که ما در شرح اسفار هم اشاره کوتاهی کردیم، این همون خلط بین مفهوم و مصداقه. طبیعت در ذهن مقدم است بر فرد. یعنی چی؟ یعنی ما اندک تحلیل وقتی یه فردی رو میبینیم میخوام تحلیل کنیم، چون ذهن ما اونم ذهن معمولا آغشته به این بحثای فلسفی اینطوره، ولی ذهن عامیانه این کار نمیکنه. ذهن آغشته به مسائل منطقی و فلسفی، منطقی ارسطویی، اول یه سری کلی درست میکنه، میگه بله کلی آمده با یه سری قیودی شده این خودکار، پس باید اول طبیعت موجود باشد. خارج رو دارید میفرمایید، هنوز شما تو خارج ثابت نکردید تو خارج چیه. او خارجه ای شیء ماهیت غیر ماهیته. اولا اگر اینا متفاوت باشه کاملا نتیجه متفاوته. طبیعت در ماهیت که مقدم بر خصوصیات، غیر از طبیعت وجود است که مقدم بر خصوصیات و قیود میشه. یه اولا شما حتما اینجا وجود ثابت بکنید تا بتونید نتایج وحدت شخصی بگیرید. ولی بنده گفتم خارج ماهیت است، ماهیت با تعیناتشه. شما میگه یه طبیعت ماهیت وجود داره، میگم طبیعت ماهیت هم ماهیت است، طبیعت ماهیت هم ماهیت است و متکثر است و قید داره. این نکته اول. از این بگذرم، سوال در این بود که شما فرمودید یه چیزی من در ذهن دارم به نام شیء مقید. در مقام تحلیل ذهنی اول صرافت شیء میاد به ذهنم، بعد میگم این شیء مقیده ها، میپذیرم با شما درسته، فرضاً مال ذهنه. شما ثابت کنید در عالم خارج هم اول یه طبیعتی به نام طبیعت وجود یا طبیعت شیء تحقق داره، بعد اون طبیعت شیء آمده در یه رتبه دیگری قید خورده شده این اشیا. یا اول رو کلامی اصلا دلیل باید ثابت کنین رو. ارتباط میان مطلق و مقید ذهنی ربطی به خارجی نداره. برهان وجود شناختی وحدت شخصی وجود اینجا باید بیاد مداخله کنه، باید به من بگوید اون چیزی که در خارج وجود دارد حقیقتا مصداق وجود لا به شرط مقصد نیست. شما از یک مفهوم برید پل میزنید به خارج. پس بنابراین این بیان دومتونم که مکمل استدلال اول بود که دلیل دوم هست، اینم منقوضه، واسه تمام نیست. حالا این میخواد دلیل سوم بیاد تو اونم نقضش کنه.
وقتمون نشده تو اینا جواب بدم. ببینید عرض پیه که ایشون فرمودن که این معنای لا به شرط را شما متفاوت کردید. نه آقا، طبیعت، هر طبیعتی را شما یه وقت مقید میکنی به داشتن این که شرطی کنارش باشن یا علتی در کنارش باشن. اگر مقید کردیم شد ماهیت مقیده، طبیعت مقیده، طبیعت مشروطه. یه وقت نه، شرط نمیکنی و حتی بی شرطی را هم شرط نمیدانی، این شد مطلق و اطلاق مقصدی. در فضای امتناع تناقض وقتی میگن به ذات این چنین است، به این خاطره که شما بله به این خاطره،
یعنی تناقض در اینجا نیست،
به این خاطره حالا عرض میکنم اونم حال پرسته شده، به این خاطره که اگر هر چیزی که اسمش بشه همون قیدی که شما شیران ماهیت مقایده میدانیم، هر چیزی که قید باشد که بشه مجموعاً وجود مقایده به اون قید، یا هر چیزی که شرط باشد، علت باشد، به هر تعبیر، اگر هر کدوم اینها در مناقضه به اصطلاح وجود به نسبت به عدم دخالت داشته باشن، معنیش اینه که اون طبیعت بدون اینکه این قیده و شرط را داشته باشد هیچ کاری نمی‌کنه، مطارده نداره. خب اگر وجود به حسب طبیعتش و حسب خودش مطارده نداشته باشد، یعنی میتونه یه حقیقتی باشه که با صرف نظر اون قیدا میتونه معدوم باشه. یعنی شما پس اون نفس طبیعت را امکان عدم براش قائلی. خب اگر امکان عدم براش قائل شدی، یعنی این که وقتی هم میگوی خدا واجب الوجود است، این وجود مستاقی از همون طبیعته که عدم را به خودش راه میده. واجب الوجود است یعنی چه؟ یعنی وجود را دارد و ضرورتاً دارد و تو این داشتن این وجود هیچ به دیگری وابسته نی. خب همه اینا درست، وجود را داره، در داشترش هم چی؟ حتمی داره و داشترش هم به غیر وابسته نی. اما چیه داره؟ یک طبیعتیه داره که خودش میتونه معدوم باشه. یعنی اگه این رو نخواهی به پذیری، اصلا واجب رو شما نمیتونه اثبات کنی. چرا؟ برای که این مثل اینه که در واقع بیاید بگوی که خدا یک وجود به ضرورتی دارد که تو خود اون وجود معدوم میتواند باشد، چون اون طبیعت رو شما راه داده بهش عدم. عدم وقتی تو طبیعت راه پیدا کرد، شما اگه هزار تا ضرورت هم بده برای این که فلانی اینا دارد، داری یک معنای ممکن العدم را برای این قائل میشی. و خدایی که بتوند عدم به طبیعتش به موجودیتش راه پیدا کنه، این خداست واقعا. پس این چنون نیست.
نفس طبیعت وجود اگر هر مسیری براش باز باشه چه امکان عدم داشته باشه، این معنیش اینه که خب همین طبیعت رو وقتی ما تو واجب میپذیریم، حالا خود این طبیعت واجب حتما اون رو دارد، خیلی خوب داشته باشه، اما چیه دارد؟ یه طبیعتی رو دارد که خود این طبیعت میگه آقا من معدوم میتونم باشم، یعنی خدا شما میگه میتونی معدوم باشی، پس این چنینی نفس طبیعت وجود باید مطارده به ذات داشته باشه بدون هیچ شرط قیدی نسبت به عدم. چرا؟ برای که هر قیدی بخواد راه نداشته باشه، بخواد دخالت داشته باشه، هر شرطی بخواد دخالت داشته باشه، این معنیشه که خود طبیعت اقتضای معدوم بودن میتونه داشته باشه، میتونه معدوم باشه. وقتی معدوم شد میتونه معدوم باشه شما، وقتی این را تو وجود واجب بخوای ببریش، خب همین طبیعت فرد همین طبیعت رو بخوای قائل بشی دیگه، یعنی واجب میتواند معدوم باشه، یعنی شما نمیتونی از خدا رو بپذیری، خدای واجب و وجود رو نمیتونی بپذیری.
خدا رو پیش
کشم
اجازه بده این که خلط مفهوم به مصداق بشه، این که ایشون میگه.
و اما این که میگن خلط مفهوم به مصداق، یه اصطلاحی هست افتاده در نوابیون بدونه که استدلالی برش بیاره. آخه کدوم مفهوم رو خلط کرد؟ ما میگم این طبیعت وجود به ذات ملاقظه با عدمه، میگن چه خب اینم وجود اینم ملاقظه عدمه. آقای سبحانی که مصادره مطلوب است، این که این وجود باشد و بعد مناقض عدم باشد، این مورد نزای بنده و جنوالیه، با که نمیدونیم حالا فعلا این هست به عنوان وجود شخصی خاص یا نه، که بعد بگوی این هم مناقض عدم هست،
طبیعت این هست طبیعت وجود هم محل نظام من شما خب ثابت کنید.
اونو به استناد اون قاعده بدیهی داری میگی، قاعده بدیهی میگه وجود به ذات با عدم مناقض هست،
اصل امتناع وجود شامل
وجود رو میگه، وجود هر چه ثابت شد، ببین هر جا وجود باشه، هر جا وجود باشه
شما فقط دیدید وجود داره به شرط مقصدی ثابت
نه نه ببینید خب ما اونا ثابت کردیم، میگم اگر طبیعت آقا اگر طبیعت لا به شرطی او امکان عدم داشته باشه، یعنی نیاز داشته باشه که شما یه قید بهش تحمیل کنید،
نیازی به قید نداره که
او چرا خیلی خب اگه قید نداره، اگر شرط نداره آقا ببینید من بحث هیچ جایی دیگه نبوده، من همون زدم صحبت کن، شما اون اصل طبیعت را میگوی وقتی میتونه موجود باشد که یه شرطی یا قیدی در کنارش باشه، مثلا فرد بیاد، مثلا فرد بیاد،
میگم شما ثابت
لا خیلی خوب هم نداریم،
میگم شما ثابت کنید
وقتی
در خارج
وقتی شما میگن میگوی طبیعت
مقصدی وجود داره،
اجازه شما صحبت منو کردید بزنید من جواب، وقتی شما میگوی طبیعت این در واقع تابع فرده، یعنی چه؟ یعنی این مناقضه را وقتی دارد که اون فردیت به این زمینه بشه، درست شد؟ چرا؟ برای که میگوی این وقتی موجود شد و موجودیتش در جلوه اینه که این خصوصیتی که مثلا وجود زید باشه بهش زمینه شده باشه، پس شما داری میگوی اون طبیعت وجود حتی زید وقتی مناقض عدم است که اون خصوصیت زید در کنارش باشه، اما خود طبیعت که این خصوصیت نداره نخه مناقضه نداره، پس ما اصل طبیعت رو ممکنال عدم میدانیم، وقتی اصل طبیعت ممکنال عدم شد خب همین طبیعت رو ما تو واجب هم داریم میپذیریم، یک طبیعت امکانی هزار تا ضرورت هم داشته باشه ضرورت داره که اون طبیعت امکانی رو داشته باشه، اما خودش یه حقیقته چیه؟ قابل تحقق، قابل عدم است. پس بنابراین واجب نیست. پس نمیشه اون طبیعت این مناقضش با عدم در پرتو یه قیدی یا یه خصوصیتی یا شرطی داشته باشه. ولی حتی واجب رو هم ما نمیتونیم با اون واجب بپذیریم. این معنی پس خلط مفهوم نشد. و اما مسئله تقدم طبیعت بر فرد، شما میگه در ذهنه، چه داره در ذهنه؟ شما چه میگه اول فرد باید باشه در خارج تا طبیعت در پرتو او موجود باشه؟ اینه در کجا میگوی؟ در خارج میگوی دیگه، درسته؟ میگوی اول تو خارج فرد یک طبیعت بیاد تا بعد طبیعت به استناد به اون فرد موجود باشه، ما همین داریم صحبت بکنیم. شما که میخواید بگوید او فرده و زودتر از طبیعت موجود شده، اونا با این که هنوز طبیعت توش حضور نداره تو اون طبیعت میخواد به استناد این موجود بشه در رتبه مقدم خود فرد، مقدم که شد یعنی تو اون فضای فرد هنوز طبیعت حضور نداره. وقتی حضور نداشت شما او را فرد اون طبیعت میدونی با اینکه ملاک فردیت نداره. شما چرا دیوار را، دیوار خارجی را فرد طبیعت نمیدونی، طبیعت انسانی نمیدونی؟ تو این طبیعت توش حضور نداره، پس باید حضور داشته باشی تا بشه فرد. شما که میگویی فرد مقدم است، اول فرد بودنش باید ثابت بشه و هیچ معیاری برای فردیت نیست مگر اینکه اون طبیعت حضور داشته باشه. پس تو متن خارج باید طبیعت مقدم بر فرد تحقق داشته باشه، نه اول فرد. فرد شکل میگیره دور میشه، چون فردیت فرد به حضور اون طبیعت استوش، حضور او رو هم وسط به فرد میدونیم، یه دور و محال و نامون.
بس ندارم زمان میخواید یه جوری فقط فهمید که کی تمامش بکنه. حالا میخواید یه
چه داری ترجمه صحبت کنم بسند بسند ببینید این نکته که شما میفرمایید که من ادعا کردم که طبیعت به شرطی مناقض با عدم است که مقید بشود، من چه چیزی نگفتم، نوار حذف شده. من گفتم وجود در هر جایی که باشد میخواد با قیود باشد، میخواد لا به شرط باشد، با نقیض خودش، با تردش مناقض است. من اصلا قید نکردم که باید حتما طبیعت مقید به قیود بشود تا تناقض حاصل بشه، بلکه قاعده عقلی عامه. قاعده عقلی میگوید هر جا که وجود باشد با عدم مناقض است. یکی از مصادیقش وجود به شرط شیء میشن ممکنات، یکیش وجود به شرط لاست میشه واجب،
یکی از مصادیق خودش مصادره است.
بحث در این بود شما میفرمایید حتما باید از این بردارید. میگید من چی ادعا میکنم؟ من میگم اصل تناقض یا اصل عام میگوید هر جا وجود باشد با هر قید و هر اطلاق مناقضش، تردش با او قابل جمع نیست. میخواد اون مصداقش وجود ممکن باشه، میخواد مصداقش وجود واجب باشه، میخواد مصداقش وجود لا به شرط مقسمی باشه. ایوان منحصر نمی کنم. شما ظاهرا ادعا میکنید که زمانی مناقضه بین وجود عدم صورت میگیرد که حتما وجود لا به شرط باشه، هیچ قیدی نداشته باشه. میپرسیم چرا ما رو ارجاع میدید به شرایط اصل تناقض؟ میگید چون در اصل تناقض مطارده بین وجود و عدم بدون هیچ قید شرطی است، شرط دیگر نمیخواد، حیثیت تقییدی و تعلیلی نمیخواد، پس بنابراین امتناع تناقض مخصوص وجود لا به شرطه. میگید رفتی اصلا به هم نداره، اصلا این مشترک لفظی است. در اونجایی که تو اصل تناقض میگیم مطارده بین وجود عدم هست و هیچ شرطی نمیخواهد، یعنی شرطی غیر از وجود و عدم نمیخواد. نفس وجود و نفس عدم با هم دیگه مطارده دارن، تناقضش ذاتیه. از این تناقض ذاتی استفاده نمیشه که حتما وجود باید در اینجا هیچ قید شرطی نداشته باشه. هیچ ربطی داره؟ بنده اینجوری عرض میکنم، من نگفتم وجود باید این باشه، من اتفاقا اعم گرفتم، گفتم اگر در خارج وجود این باشد بنابر اصل تناقض بدون هیچ قید و شرطی با عدمش مطارده دارد، اگر وجود واجب باشد وجود واجب با عدمش بدون هیچ قید و شرطی مطارده دارد، و اگر هم وجود لا به شرط مقسمی باشد باز بدون هیچ قید و شرطی با عدمش مطارده دارد. این بدون قید و شرط ربطی به لا به شرط مقسمی شما در وجود درست میکنید نیست. شما از این بدون قید و شرطی که در اصل تناقضه میبرید تو خارج، شما دارید منحصر میکنید، میگید اصل تناقض نیست الا اینکه وجود لا به شرط از هر چیزی باشد. من میگم نه، اصل تناقض من همه موارده بر شماست که ادعا میکنید خارج وجود لا به شرط مقسمی است. این است که ثابت کنید خارج رو
لابه شرط پر کرده، این دلیل نداره، از این دلیل نمیتونید برسید.
تمام این دکتر اخیره من پاسخونم. ببینید وقتی میگیم که وجود زید مناقض عدم است، من سوالم اینه آیا برای این مناقضه بین وجود زید و عدم نیاز به خصوصیت وجود زیدی داریم یا نداریم؟
بله.
اگر دخیل است،
وجود زیدی با خصوصیت زیدی،
با خصوصیت زید، بله. بله. اگر دخیل است،
بله
خب معنیش اینه که پس منهای این خود طبیعت کافی نیست.
چی گفته؟
برای اینکه
طبیعت هم مناقض داره، فرد خب هم مناقض
اگر
داره.
خود طبیعت داره. کافیه در مناقضه؟
نه هر چیزی
خب دیگه. همون دیگه اگر کافیه پس این دخالت نداره.
آقا وجود با تمام
شد دیگه. پس اجازه اگر ببینی یه شیء که دو تا علت میخواد که دو علت تام که اگر خود طبیعت به نحو کامل مناقضه عدم میکنه، پس خصوصیت باشد نباشد این چی؟ این هیچ دخالتی نداره، چون طبیعت کامل میگوید دخال کافیه برای طرد عدم. اما اگر که طبیعت کامل چی کافی نیست، با این خصوصیت وجود زیدیه که اون مناقضه شکل میگیره، پس لازمه پذیرش این حرف اینه که خود طبیعت پس بنابراین ابایی از این که با عدم هم آغوش باشد نداره. و وقتی اینطور شد، این طبیعتی که خودش اقتضای مناقضه با عدم نداره، میریم سراغ واجب، بگم واجب مصداقی از همین طبیعت و شما به حسب اصل طبیعت وجود میتونی او را معدوم بدانی. او اجازه بدید که شما این مصداق این وجود را معدوم قرار بده و این همی که انکار واجب. پس بنابراین یا دخالت دارد یا ندارد. اگر دخالت دارد، پس اگر اون دخالت را حذف کردیم، خود نفس طبیعت که اون زمینه را نداره، اون کافی نیست در مناقضه و ابایی از معدوم شدن نداره. اما اگر دخالت حذفیه که ندارد و طبیعت که این مناقضه را دارد، خب طبیعت وقتی مناقضه داشت یعنی عدم را طرد میکنه بدون که این خصوصیت در کنارش باشه، و وقتی طرد کرد خود طبیعت، پس موجود است. چون اگه نه معدوم باشه نه موجود، میشه ارتفاع نقیزن. پس موجود است و موجودیتش هم در شرایطی بود که هیچ خصوصیتی و هیچ علتی و هیچ قیدی درش نفی نداره. بفرمایید.
یه نکته من فقط اشاره کنم،
نقیزه اینجا زید یعنی طبیعتی به اضافه خصوصیت و عدم زید
زید که صرف نظر وجود کاری نمیتونه بکنه، که تو زید معدوم ما داریم زید وجود.
پس شما برای من مهم نیست که وجود باشه یا ماهیت باشه یا هر چی، شی قرار شد
وجود زید،
شی بلا شی
وجود زید از آن جهت که وجود است مناقض است، نه از آن جهت که وجود مقید به خصوصیت زیدی.
شما که وجود قبول نکردید، که شما گفتید من میگم واقعیت شیئون.
نه وجود ما همون معنا میکنه.
نه وجود یعنی همون معنا نشه.
وجود ببینید
شیئون بیاد
همون دیگه شیئیت زید از آن جهت که شیء است مناقض عدم است، یا از اون جهت که شیء خاصی است که منطبق از زید می شود.
از هر دو جهت
تو همین
و دلیل و علاوه
همین تناقض، همین تناقض
که نقیض بود انسان با نقیض وجود زید مختلف
منات متعارض عدم
لا انسان برابر است با لا زید. بنابراین فرمای شما این میشه که لا انسان مساوی است با لا زید. نقیض طبیعت انسان لا انسان، نقیض فرد زید لازیده. بنابر فرمای شما چون خصوصیات زید دخالت نداره،
پس میشه
پس لازید برابر است با لا انسان.
لازید از اون جهت که لا واقعیت او باشد نقیزه.
احسن.
خب همه شما
نه با خصوصیت چی
حاجا جناب مشکل بیشتر میکنید. شما میفرمایید تمام این مصادیق لا مقابل
تمام این نیست، اینا شما دارید میسازید. یه مصداقش در من بده نام خدا.
نه
این که اینا تمام اینا با شرط مصادر است.
آقا کسرات در شما استدلال میکنید،
کسرات که موجود نیستن که ما موجود و معدوم شیء لا شیء
قرار نیست مدعای شما که بگید یا واقعا
همه اینا اینجا میشن، این همه بودنش فرضاً که ما همه بودن رو بپذیریم.
نه
فرضاً که ما همه این در کار نداریم، هیچ چیز همه داریم مثلا یه مورد داریم.
اگه بنده مورد شما باشم که از اول نمیگم شما بحث کنم، قرار بر
مصادره نکنی.
مصادره
یعنی شما میگی آقا این تناقضی که در اینجا به حساب وجود خصوصیت زیده سرانی با خصوصیت زیده
آقا شما باید
در اینو تنیور نه که شما وجود اینو به حساب
گرفته باشید. شما مخالفه نظری خودتون رو فرض میکنید رد کنید یا اصلا پذیرفتید دارید بر پذیرفتتون استدلال میکنید. شما باید بپذیرید هم فرض وجود لا به شرط رو هم فرض وجودهای متعدد رو.
نه آقا فرض متعدد رو نمیپذیرن.
نه نمیخواد استدلال کنن نپذیرن.
استدلال کن آقا شما اگر خصوصیت وجود زید بودن را یک نقشی براش تو مناقضه قائلی، پس معنیش این میشه که خود وجود به تنهایی علت تام
چرا؟
نیست.
چه حرفی؟
من چون نقش داره
آقا
اون اگر نقش داره پس این یکی به تنهایی کافی نیست.
شما که فهمیدید برای حرف نیست که وجود
آقا شما... اگر این نقش داره معنیش نیست که اون زمینه یه اصل طبیعت خودش به تنهایی کافی
آجا لا انسان اگر... با لازه فرق میکنی یا نه؟ ما اولیش میدونیم
جواب منو بده.
لازه شما... با لا انسان فرق میکنی یا نمیکنی؟ این روشن میشه؟
لازه مفهومی فرق میکنه خب... ولی شما بیاری سراغ مصداق.
پس معلوم است که نقیض انسان لا انسانه، نقیض زید لازه، یعنی خصوصیت زید در مناقضه دخالت میکنه.
دخالت به معنای این نمیکنه که این با خصوصیت نقشه. بله
اگه
این نقیضه
نباشه باید نقیضه بونه،
ولی دقت فلسفی به شما نشون میده که آه. این نقیض است از اون جنبه که شیء است،
اگر
نه از اون جنبه ای که با خصوصیت زیدی هم
لازمه فرمایش این است که لا وجود با لا انسان با لا زید لا بک لا اینا همه یکی باشد. این که دیگه با اصل منطق مخالفه.
این خواهی نیستم
منطقم بزنید
منات ببینید
یه بحث دیگه هست.
منات حکم باید بفهمید
آقا منات حکم
منات حکم مناقضه خصوصیت وجودی زید نیست.
چرا نیست؟ اگه نباشه باید نبیدش باید مختلف باشه.
برات میگم
اگه نباشه باید انسان برای باید نباشه باشه. چرا نیست؟
برای اینکه اینا دارم توضیح میدم خصوصیت زید اگر دخیل باشه در مناقضه معنیش اینه که خود طبیعت که این خصوصیت توش ملاحظه نشده او علت تام برای مناقضه
نیست. نخیر چی گفته؟ طبیعت
دخیل میدانه.
آقا عزیز من طبیعت هینی که در حالت طبیعت است مناقض دارد.
خیلی خوب
لا طبیعت
اگر طبیعت دارد. اگر طبیعت بدون این خصوصیت هم این کارا میکنه پس دخالتی برای اون باقی
چرا نیست؟ آقا در مناقضه
خودت شما میگو کامل اون دخالت رو
آقا مناقضه نقیض و کل شیء رفعه
کل شیء را ما براش یک مصداق بیشتر قائل نیستیم.
اگه ما هستیم
خب شما نباید بهش استناد کنیم. ما چه استناد نکردیم؟
ما داریم فرض
قاعده که من کل شیء این که شما داریم میگیم من فرض گفتم که
شما فرضش رو باید بگید.
ببینید این کل شیء را که من نمیگم که من استدلال بر نفیش بیارم. اگه من میگفتم کل شیء میگفت خب آقا این کل شیء
باید بگید نفیش کنید و اینا چی ثابت نمیشه.
اما کل شیء را شما دارید ادعا میکنید که این مصادره است. ما میگو حالا فرض میکنیم که کل شیء یه شیء باشه به نام الف. این شیء الف آیا الفیتش خصوصیت الفیتش دخالت داره
دخالت
یا دخالت نداره؟
دخالت
اگر دخالت داره یعنی پس اصل طبیعت شیء چون برای یک به اصطلاح جزئی که این ور قائلی اونا نباید کامل بدونید کامل و معیار نباید
چون ذاتش هم در مقام ذاتش
خب اگه کامله پس او خودش خب همین پس هم این دوران
این دورانه از کجا آوردی؟
اگر مناقضه به اصطلاح وجود شیء از اون جهت است که شیء است و شیئیتش کافیه بدون اینکه خصوصیت داشته باشی
اینی که ما داریم نظر میکنیم به شیء به حقیقت شیئیه نقیضش لاشیء به حقیقت شیئیه است
وقتی من شیء رو دارم ملاحظه میکنم با قیوده
نقیدش رفت اونه. معنات و حکم رو باید بفهمی.
معنات
و حکم خود طبیعت شیعیت
نه معنات و حکم واقعیت
خصوصیت
منات اگر شیعیت
پس فقط شما کافیه که نفی شیعیت کنی.
معنات و حکم واقعیت شما پذیرفتید گفتید در خارج یه واقعیت داریم کاری هم نداریم به این که وجود هست
بله.
ماهیت
خیلی خوب
واقعیت هرچه باشد
اگر مطابق
لابه
شرط بودن شرط بجا دارو اگر اون مطابق اون خود به صلاح شی به صورت لابه شرطی او کافیه در مناقضه پس این بود و نبوده هیچ در مناقضه دخیل نیست کافیه دیگه اگر کافی نیست پس لوازمشو بپذیرید. یعنی چه کافی نیست؟ یعنی خود طبیعت الوجود مناقضهی با عدم نمی کنه. اگر مناقضه عدم نکرد بینیم سراغ واجب بگو آقای واجب تو هر زوری بزنی فقط بگو من وجود برام ضروریه اما این چیزی که بر تو ضروریه با تو نفس طبیعتش عدم پذیره و این یعنی چه میتونه واجب معدوم باشه.
خب بزا مخواد جلسه رو خط کنیم وقت بعدش دیگه حالا خب ببخشید دستتون درد نکنه آقایون خیلی صبوری کردن و از اساتید محترم از استاد اشاقی و از استاد سبحانی هم من کمال تشکر دارم. ببخشید من اصلا تو این حال هوا اینجور نبودم و دستبوس هر دو استاد بزرگوار هستم و ببخشید خلاصه از اینکه یه وقتی حالا چی شد به حسب مدیریت این کاغذهایی بود که به من میرسید و صلی الله علی محمد و آل محمد.